کشته به جای گذاشته و 4 میلیون نفر را آواره و بی خانمان کرده است. اکنون ادامه بارانها در ایالتهای پنجاب و سند سربازان و امدادگران را مجبور به تخلیه بیش از 500,000 نفر با قایق و هلیکوپتر کرده است. مقامات میگویند بسیاری هشدارهای سیل را نادیده گرفتند. برنامه جهانی غذا اعلام کرد نزدیک به 2 میلیون نفر به کمک غذایی فوری نیاز دارند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از قبرس تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم
آقای دکتر، من از قبرس تماس میگیرم، 23 سالمه و رشته لیسانس توی رشته آیتی فارغ التحصیل شدم تقریبا 5 ماه پیش. بعد مشکلی که من دارم، الان توی این 5 ماه من دارم تصمیم گیری میکنم که از اول مهر بخوام فوق لیسانس هم شروع کنم، توی چه رشته درس هم شروع بکنم. و مشکل من اینه که من توی این 5 ماه نتونستم هنوز تصمیم بگیرم که اصلا چه رشته خوشم میاد، چه رشته برای آینده واسه شغل به در من میخوره و اصلا من چه رشته دوست دارم و این الان خیلی واسه مشکل شده. من تقریبا 2 ماه پیش از کانادا پذیرش گرفتم از شهر مونتریال در کبک توی رشته کامپیوتر ساینس، ولی بعد که بهش فکر کردم گفتم که این رشته یه رشته خیلی خوشگیه و از اینکه من در آینده بخوام همیشه پشت کامپیوتر باشم و کار کنم خیلی لذت نمیبرم. بعد نتیجه گرفتم که برم رشته های دانشگاه که انگلیس رو ببینم، رشته بیزینسی مثل مدیریت بازرگانی حسابداری، و دوباره اقدام کردم واسه دانشگاه که انگلیس رو پذیرشم گرفتم. ولی الان هر روز که میگذره دو دلم، میگم من کار درستی کردم، باید تو رشته خودم باشم، باید تو رشته بیزینسی درست بخونم، یعنی خودم رو نمیتونم پیدا کنم که ببینم دقیقا چی دوست دارم، چی میخوام.
ببینید عزیز، اولا به چند تا چیز که یه مقدارشو با تست و آزمون، البته اینکه اونجا در اختیارتون باشه یا نه رو مطمئن نیستم، باید توجهش. اول اینکه ما به هر حال هممون در یه زمینهای استعدادهای قابلیتهای لیاقتهایی داریم، به همین جهت است که عامل اصلی اون توانایی‌هایی است که به نوعی به صورت حالا طبیعی یا آموخته یا ترکیب اونها همکنون شما در سن 23 سالگی دارید. این شماره یک. دوم برمیگرده به این که چه درهایی به روی شما باز. الان اشاره کردید که مثلا در این دو سه رشته امکان ادامه تحصیل دارید. برخی از وقت انسان چیزی که میخواد بخونه ممکنه راه به اونجا نداشته باشه، ولی پس میان آنچه که بهتون میدن میتونید انتخاب کنید، یا البته هنوز ممکنه رشته های دیگری باشه که چون درخواست نکردید ندارید. سوم برمیگرده به این که شما کجای دنیا میخواید زندگی کنید. یعنی مهم هست که من میخوام تو اروپا زندگی کنم، تو امریکا، تو کانادا، تو ایران، برای اینکه برخی از رشته‌های جاهایی یک جایگاه خوبی داره و بعضیا نداره، و خیلی از وقت خوندن یه چیزی در یه جای اصلا به درد جای دیگه نمیخوره. بنابراین شما اگر فرض کنید ادبیات خوندید یا حقوق خوندید، احتمالاً برید کانادا باش چی کار میخواید بکنید حقوقی که در ایران خوندید، مگر اون رو یه پایه قرار بدید برای که همون درس رو یه جور دیگه بخونید. بعدش برمیگرده به چه انتظار و توقعی از نظر مالی دارید، و به هر حال اون انتظار و توقع شما رو متوسط اون آدمایی که این شغل رو همکنون دارن و تا حدی که میشه برای آینده پیش بینی کرد رو میتونه در بر داشته باشه و برآورده کنه یا نه. موضوع دیگه همطور که گفتید برمیگرده به این که چه نوع کاری رو دوست دارم. آیا من یه آدم مکانیکی ام، آیا یه آدم اجتماعی ام، آیا یه کسی هستم که دوست دارم با دیگران باشم یا نه، بعد این دیگران باید همیشه آشنا باشن یا غریبه باشن. فرض کنید خیلی تفاوتی بین حسابداری و کامپیوتر شما نیست، ولی در حالی که حالا مدیریت قصه دیگری است، ولی حسابداریش ناچار و آخر کار شما امروز در حسابداری هم با کامپیوتر سر و کار خواهید داشت. بعد برمیگرده به این که چند اندازه واقعا وقت میخواید بگذارید. یه رشته هایی هست که با 4 سال انسان به یه جایی میرسه، یه رشته هایی هست که با 8 سال هم هنوز ما در وسط راه هستیم، و از همه اینا گذشته محل کار هست. خب خیلی از اوقات این محل کار رو من در یک محیط بسته رسمی میدونم، یه جایی هست که نه یه مقدار قابلیت انعطاف دارم، یه زمانی هست که من توی مؤسسه ای هستم که آدم ها می آیند و می روند، در حالی که یه جای دیگه است که من ارتباط ویژه‌ای دارم. مفهوم مثل مدیریت، رشته‌ای از این قبیل، بیش از اون چیزی که من یاد بگیرم مهم اینه که در وجود من هست یا نیست. مدیریت و معلمی و برخی از رشته‌ها یه زمینه در حال ذهنی و یا هوشی خاص می‌خواد که برخی از آدم ها دارند و برخی ندارند، و بعدم بسیار از اوقات مدیریت در حالی که یه علمه، در حالی که یه هنره، برخی از مردم این علم و هنر رو بدون اینکه نصف کتابایی رو که من خوندم خونده باشن میتونن از اوتش بر بیان. سردرگمیتون خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی در دنیای امروز وقتی که ده ها بلکه صد ها شغل در مقابل شماست، خب معلومه به همه دودلند و گرفتار. به همین جهت است که باید ببینید تو کدام گروه بیشتر علاقه مندید، یعنی یه مقدار گروه رشته است. دوم این که واقعا بعدن با امکانات مالی و یا شرایط شغلی که برای شما فراهم میکنه چگونه، و بعدم محیط کار شما. برخی از اوقات من دیدم دوستانی یه رشته های اینجا میخونن، امیدوارم کسی اذیت نشه، بذارید از اصلا اسمشو نبرم، که خب این به درد امریکا نمیخوره، این در امریکا اونقدر جایگاهی نداره، یا در امریکا شما اگر یه دوره 4 ساله و 6 ساله بگذرونید ای بسا یک پنجم یه امریکایی که اینجا زندگی کرده نیستید. نتیجتاً یه مقداری باید اوضاع رو کلی دید. اما اینکه ما یا بخوایم هزینه کمی بکنیم یا رنج کمی ببریم و یا انتظار زیادی داشته باشیم، اون موقع است که مشکل رو دوچندان میکنه. و بالاخره آخرین مسئله این هست که ما چند اندازه واقعا آدمی هستیم که به یه ثبات و قراری رسیدیم و حالا یه تصمیم بلند مدت میتونیم بگیریم. به همجه هست که خیلی ها درگیر یه رشته هایی میشن که بعدن با کمی آموزش یا کمی رفتن به محیط دانشگاهی بتونن از یه رشته به یه رشته دیگه حرکت کنن، چون برخی از رشته ها به هم مرتبط هستن. خیلی این چیزاست، ولی از این که دودلی خودتون اذیت نکنید. بعدم اینا تصمیمای ابدی و همیشگی نیست، آخرش این است که شما یه فوق لیسانسی میگیرید، بعد به رشته دیگه علاقمند میشید، در اونجا در حالی که این مایه این ور دارید یه فوق لیسانس دیگری هم میگیرید، دیگه قرار نیست که فکر کنید چیزی از دست دارید. جان
الان مسئله اینه که حالا به غیر از این مشکلی که من دارم بین دودلیم که تصمیم گیری رشتم، یعنی دودلیم به این هم هست که من اصلا نمیدونم آینده میخوام کجا زندگی کنم. من تقریبا 5 سال دیگه از ایران اومدم بیرون، قبرس زندگی میکنم. احساس میکنم که از اینجا بیام بیرون و برم یه کشور بهتر.
خیلی خوب. پس میدونید نه صبر کنید، صبر کنید. نه، صبر کنید عزیز. اولا میدونید. یعنی قبرس نمیخواید بمونید، احتمالاً از حرفتون پیداست فعلا ایران هم نمیخواید برید. پس باید برید یه کشور دیگه. اگه میخواید برید ایران چی؟ اون کشور اولا باید متوجه بشید شما دیگه نمیتونید برید یه زبون دیگه یاد بگیرید. بنابراین اگر زبان مثلا انگلیسی اونجا کار کردی باید بری انگلیسی، اون گرفال نمیتونی راهی فرانسه یا آلمان بشی. بنابراین بی خودی برای خودتون سنگای تازه جلوی پا خودتون نذارید. پس مشخص میشه که مثلا کانادا یا انگلستان امکانات شماست. خب یه دفعه شما نظام آموزشی کانادا رو با انگلستان نمیتونید مقایسه کنید، برای که اون یه دنیای خودش رو داره و با موانع و محدودیت خاصی روبروست. بنابراین اون رو باید بدونید که کانادا احتمالاً یا امریکا خیلی خیلی ساده‌تر و راحت‌تره و قابلیت انعطافشون بیشتره و اصولاً درصد آدمایی که به محیط دانشگاهی میرن در امریکا حداقل 2 یا 3 برابر انگلستانه. نشون میده اونجا چقدر درها بسته است و اونجا چقدر نوع آموزش عالی محدوده، در حالی که امریکا و کانادا نیست. و بعدش هم فکر نکنید که حالا این تصمیم اگر الان گرفتید بعد نظرتون عوض شد، اشتباه بزرگی کردید. غالب اوقات نه. نمیخوام حالا اصلا هیچ ارتباطی نه سب کنید جان.
اگر که من بخوام انگلیس انتخاب کنم واسه فوق لیسانس، تقریبا نزدیک 50,000 دلار من باید خانوادم هزینه کنن که این فوق لیسانس تموم شه، ولی من میخوام یعنی یه تصمیم بگیرم که دوباره نخوام 50,000 دلار.
خب حالا اون اگر فقط وقتی است که ممکن باشه. ببینید عزیز، باز شما دارید دنبال یه چیزایی میرید که برخی از اوقات غیر ممکن، این چیزای هزینه داره. اولا عرض کردم هزینه‌هاشو باید بتونید بپردازید. دوره 4 ساله است یا 12 ساله اون است. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، یه مقداری به من محدودش کنید. اونقدر در اون ساعت کلی نبرید، بین 2 تا یا 3 تا احتمالی که دارید بفرمایید، هم کشور هم نوع تحصیل. من اگر نظری داشته باشم خدمتتون عرض کنم. شنگ ارجمند با ما باشید.
مواظب باشید، قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS میدهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن میخواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات میکنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری میکنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه‌های کلان از بین می‌برد. به یاد داشته باشید اگر کوست تو کوست نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. از این رو توصیه می‌شود حتی اگر تصمیم به همکاری با کوست تو کوست را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. کوست تو کوست تکس سرویسز 818-385-1676 818-385-1676.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای والنسیا BMW هستم. از شما دعوت می کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط گرم گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-692. 1-800-238-692. ValenciaBMW.com.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطرن حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن و یهو محول نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشم ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان آفرین به رستوران آتمه میشن یهو.
بلی قربان رستوران آتمه میشن یهو او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در مناطق بیورلی هیلز، نورث ریج، سانا کریدا و اورنج کاونتی تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم می کند. شنبه 7 آگست، شبی با خوشاواز مرد موسیقی ایران شاهرخ.
گل آتیشی روی لبهات، خوشگلی والا و عجب لبهایی داری والا.
شاهرخ همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر. آقای دکتر، من کلا میخوام بدونم که واقعا باید چیکار کنم که بفهمم واقعا چه استعدادهایی دارم واسه مثلا رشته که میخوام بخونم یا کاری که میخوام در آینده بکنم.
نه نه نه، سراغ آینده نرید. ببین عزیز، اولا یه تستایی هست، به همجرد بود گفتم شاید، ولی شما خودتون بگید چه چیزی رو دوست دارید. نه به لباسش فکر کنید، نه به درآمدش فکر کنید، نه به محیطش فکر کنید. انجام چه جور کاری برای شما راحته؟ برخی از آدم‌های مکانیکال هستند، بستا هندیمنند، دوست دارن با ابزار و وسایل ور برن، دوست دارن چیزی رو تعمیر کنن. یه اصلا به مجردی که چیزی یه ذره خراب میشه میذارنش کنار. یه گروهی هستن که دوست دارن با مردم در ارتباط باشن، همه جا هستن، نه اینکه برای رفع استرابشون، چون برخی از وقت یه دهی بیش از حد پیش میرن برای که از بس ناراحتن، چاره جز این کار ندارن. ولی ببینید چقدر دوست دارید که با دیگران باشید. یه زمانی هست که شما خوشحال میشید که مثلا یه کسی رو در دردش رنجش کمک کنید، و درست یه دهی برعکس، به مجرد که اسم خون و بیماری و مرض و مرگ میاد اصلا حالشون به هم میخوره. مسئله استعداد رو در تمایلاتی که ما در همکنون داریم به مقدار زیادی میشه دید. بنابراین اگر اون تست و آزمون ها وجود نداره به کنار، شما الان میتونید بگید که کلن چگونه کاری رو گفتید که نمیخواید با بشینید پشت یه دستگاه یا پشت کامپیوتر، اونو میتونم متوجه بشم، ولی چگونه کاری رو دوست دارید؟ حالا اصلا کامپیوتری در کار نیست، الان شما رو توی جمعی، توی اتاقی، توی مؤسسه گوشن، دوست دارید این مؤسسه چگونه مؤسسه باشه؟ علمی باشه، مؤسسه هنری باشه، مؤسسه اجتماعی باشه، مؤسسه خدمات فرهنگی باشه، خدمات بهداشتی باشه، یه مقدار باید ایده داشته باشید یا حداقل.
مسئله دقیقا همینه که من ایده ندارم از کار.
نه ایده دارید عزیز، نه اشکالتون دو چیزه، یکی این که ایده ای که دارید رو یا عملی نمیبینید یا نمیخواید عملی کنید. فرض کنید مثلا نمیگم شما دلتون میخواد جراح مغز باشید، میدونید این کاره نیستید یا حوصله این همه درس ندارید. یک. دوم همون مطلبی که راجع به انگلستان گفتید، این کار 8 سال درس داره، نه امکانات مالی داره، نه $200,000 پول اونجا گذاشت. بنابراین اصلا به من نگید، چون این جمله نمیدونم تقریبا معنا نداره. نمیدونم معناش این است که چیزی که میخوام و نمیتونم بگیرم، خب پس با بقیه چیزا راضی نیستم. ولی با همین چیزی که هست، یعنی الان شما رو وادار میکنن که مثلا یا رشته انتخاب کنید یا مثلا از این کشور برید یا برگردید ایران. شما پس بنابراین باید یه انتخابی بکنید، انتخابی که ترجیح بیشتر شماست. بعدم ببینید عزیز، برخی از ما همه چیز رو میخواییم و خیلی از اوقات هم در مقابل حاضر نیستیم هیچی بدیم. ما همچی دنیایی نداریم. بله، چرا اصلا موضوع اینقدر بزرگ و مهم کردید؟ الان مطالعات نشون میده که در امریکا هر آدمی طی عمرش که امروز یک مدت کارش از 40-45 سال گذشته، 7 دفعه کارش رو عوض میکنه. خب عوض میکنه. چرا فکر کنید باید یه سرتون رزید پایین، یه رشته انتخاب کنید تا 40 سال آینده اونجوری برید، دوران این که من یه جایی وارد بشم 30 سال بعد که قبلا 30 سال بود چون مردم به 60 معمولا نمیرسیدن، بازنشسته بشم، گذشته از اون جاتون عوض میخواید بکنید بکن، رشتهتون عوض میخواید بکنید بکن. دلیل نداره که اینو اینقدر به صورت اونجوری منجمد ببینید که باید یه رشته رو انتخاب کرد و هر گونه که شد باهاش ساخت یا خود رو یه جوری قانع کرد. اصلا همچی چیزی نیست. برای بسیاری از رشته‌ها هستن که فعلا خوب به نظر میرسن، اما به دلیل پیشرفت‌های علمی دفعه میتونن حذف بشن، همونطور که بسیاری شدن. بسیاری از کارها بودن که مورد توجه و علاقه بودن، الان دیگه نیستن. حتی محیط‌های علمی و دانشگاهی، یه پیش‌بینی‌هایی هست که با تکنیک تازه ما حتی 1/10 دانشگاه امروز هم احتیاج نداریم. نه اینکه نیاز ما به دانش 10 برابر میشه، ولی این از طریق اینترنت و سیستم‌های دیگر آموزشی میشه انجام داد. دلیل نداره مردم برن دانشگاه سر کلاس بشینن. کلاس یه نقش محدودی رو در یه رشته هایی بازی میکنه، بقیه رشته ها برخی از وقت اصلا. بنابراین شما بی خودی نگران آینده های دور نباشید. شما الان نگاه کنید که برای 5 سال 10 سال آینده چه چیزی برای شما ساده تره، لذت بخشتره، ممکنه و احتمالا از نظر جا، موقعیت، روابط، حقوقش، درآمدش برای شما بهترینه. بعد این چیزی که شما میخواید میشه یا نه؟ اگه نمیشه که میذاریدش کنار.
آقای دکتر اگه اشکال نداشت باشه من یه سوال دیگه هم دارم ازتون بپرسم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من تقریبا از سن تا جا که یادم میاد 13 سالگی تا همین الان مشکل دارم با خوابم، یعنی شبا که میخوابم با کسایی که هم اتاق بودن به هم میگفتن که خیلی توی خواب حرف میزنم، خیلی مثلا کارهای عجیب انجام میدم، صدا از خودم در میارم، بلند میشم میشینم راه میرم، در صورتی من صبح که از خواب بیدار میشم هیچ یادم نمیاد و شبایی هم که این اتفاقا میفته روز بعدش خیلی خستم، یعنی کاملا انرژی از دست رفته.
خب ببینید، برخی از حرکات بدن بین 6-7 سالگی تا 13-14 سالگی عادیست. علتش هم این است که وقتی که ما میخوابیم، مخصوصا وقتی تو مرحله قرار میگیره که بهش میگن rapid eye movement که زمینه رو برای رؤیای ما فراهم میکنه، سیستمی که مسئول در حقیقت عضلات و ماهیچه هاست به یک اعتبار کاملا این عضلات و ماهیچه ها رو از کار می اندازه، یعنی ما رو به نوعی به مرحله نیمه فلج می رسونه به دو دلیل. هم به دلیل این که نتونیم اون چیزی رو که خواب می بینیم عمل کنیم، و هم به خاطر این که بهترین وقت و فرصت است حالا که مغز در اینجا مشغوله اون قسمت آروم بگیره، بدنم آروم بگیره. برخی از آدم ها این گونه نیستن، خیلی ها هستن که به دلایلی که البته خوب نیست، یعنی همش نشانه ای از آسیبه، زبونشون هنوز کار میکنه، بعضیا گریه میکنن، بعضیا ممکنه حرکت کنن بدنشون رو یا اصلا راه میافتن. بین 7 تا 13-14 سالگی پذیرفته شده است. بعد از اونش نشون دهنده ای است که سیستم عصبی یا مغز یه مقدار اشکالاتی داره و اون تعادل و توازن لازم رو نداره. و اون حرف دومی تو هم کاملا درسته. معنای دیگه‌ش هم این است که اون خواب عمیق و سنگین رو که امواج مغزی رو میتونه در حد حتی دلتا ببره، یعنی یه دوم سیکل در ثانیه تا چهاره، برای شما اتفاق نمیفته. بنابراین کیفیت خواب شما کمه، به خاطر اینکه خواب سنگینتون که اقلا اگر 7 ساعت و نیم بخوابید 5 دفعه بین 20 تا 25 دقیقه اتفاق بیفته، اونها کمه یا مدتش کمه یا عمقش کمه، و بنابراین شما مشکل خواب دارید که به سیستم عصبیتون مرتبط. به همینجاست که وقتی بچه ها به این دنیا میان، این موضوع خوابشون اونها رو توی 3 تا گروه بچه های بسیار مشکل، بچه های متوسط و بچه های خوب تقسیم میکنه. و گروه اول که بچه های مشکل هستن، گرچه پیشرفت های علمی خیلی کمک کرده و میکنه، ولی چون بیشترشون دنبال حلش نمیرن و یا برخی از اوقات هم مشکل است یا غیر ممکن، ای بسا تا 100 سالگی مشکل خواب دارن. بنابراین مهمش این است که شما یه مقدار در شرایطی که عادی تر است و یه مقدار تصمیم ها و برنامه های خودتون ریختی تو ضمناً سلامتی نسبی فیزیکی و روانی رو دارید، اگر همچنان این مشکلات و مسائل هست احتیاج به مراجعه دارید، هنوزم میتونید این کار رو بکنید و بعدم با یه آدمی که متخصص این گونه مسائل هست، که غالب اوقات با یه مقدار گرفتن امارای از مغزتون و چیزای از این قبیل متوجه برخی از موضوعها خواهند شد و باید کمک بگیرید. علتش هم این است که خواب به اندازه بیداری مهمه، حتی برخی از اوقات مهمتره. ما اگر نخوابیم میمیریم، همجاست که هیچ کس نمیتونه نخوابه. ما باید رویا یا اون خوابها رو ببینیم و الا از پا در میاییم. اگر کمیت خواب ما به اندازه نباشه، که بدنها با هم متفاوتن ولی 7 ساعت و نیم بهترینه بین 20 تا 60 سالگی، و دوم اگر کیفیت خواب ما درست نباشه که ما عمیق و سنگین یک سره تا صبح بخوابیم و رویاهامون یادمون نباشه، متاسفانه بدن در کار بازسازی و نوسازی خودش دچار اشکال میشه، همه بدن ما همه گونه آسیب میبینه و بنابراین میتونه مسائل و مشکلات و بیماری هایی رو به وجود بیاره یا طول عمر ما رو کم کنه. بنابراین باید خواب رو بسیار جدی گرفت. حالا یه مقدار از اینا همطور که گفتم برمیگرده به آنچه که سیستم عصبی و مغز ماست، که براش امروز خیلی راه حل ها وجود داره ولی افراد متخصص باید کمک کنه. یه مقدارش بدآموزی هاست و یا شرایط و موقعیت های نامناسبه، که یا به هر حال نوع تفسیر و تعبیری که من به حوادث جهان میکنم، که اونا به جای اینکه به من این فرصت رو بده که در وقت خوابم به یه امنیت و آرامش نسبی برسم و اون جنبه جبرانی و تخلیه خواب رو بتونم به راحتی ازش استفاده کنم، هم جبران کنه، معالجه کنه و هم اضافات رو تخلیه کنه، چون این کارا صورت نمیگیره تا فرداش و روزهای بعد اثرات بد و منفیش میمونه. به همین جهت هست که باید موضوع جدی گرفت. خود ما یه مقدار تکنیک هایی هست میتونیم به کار بریم که خوابمون رو به هر حال سنگین و عمیق کنیم. ما میدونیم که همیشه باید یه موقع بخوابیم، میدونیم که اگر ساعت شماته دار داریم باید بذاریم برای این که کی وقت خوابمونه، نه برای بیدار شدن، برای که بیداری باید به صورت طبیعی صورت بگیره. میدونیم که نمیتونیم یه شب 10 بخوابیم، یه شب 12، شب 2 بعد شب، این کارا نمیشه کرد. این بدن تو این زمینه در ارتباط با بازسازی خودش، ترشح قدرت، هورمون ها و دیگرگونه دیگه بسیار مرتب و منظمه و موضوع برخی از اوقات به ثانیه و دهم ثانیه مرتبطه، ترشحات هم برخی از اوقات به گرم و یک دهم گرم. بنابراین در یه همچین دنیای ظریف دقیقی که اگر با دستگاه میکروسکوپی و با نوع خاصی از سوزن شما یه چیزی رو حرکت ندید، هر گونه دیگه او رو از پا به هم میریزه، نمیشه همینجوری با خواب بازی کرد. یه شب زود خوابید، یه شب دیر خوابید، دو شب نخوابید، پنج شب بیخوابی کشید، بعد شنبه و یک شنبه خوابید، هرچند اون یه مقدار جبران میکنه ولی آسیب رو میزنه. خواب رو باید به همون اندازه بیمداری برای حفظ سلامتی فیزیکی و روانی ازش مواظبت و مراقبت کرد و اهمیتش رو پذیرفت. حتی به یک اعتبار باید گفت که در شب، که درست از ظاهرن ما در ارتباط با دیگران و گرفتن خبر از دیگران خاموش میشیم، اما در بسیاری از زمینهای مغز فعالیت ها عمیق‌تر و سنگین‌تر و شدیدتر و اساسی‌تر برای سلامت ما و بهبود ما عمل میکنه و در نتیجه باید خواب رو اگر نه بیشتر از بیداری به همون اندازه بیداری بشه اهمیت داد. خوشبختانه ما در اختیار اونقدر نیست. یه اصولی رو باید رعایت کرد. فرض کنید نمیشه چای خورد، نمیشه قهوه خورد، نمیشه شکلات خورد، نمیشه چیز ترش خورد، نمیشه تند خورد، نمیشه گرسنه بود، نمیشه خیلی معده پر کرد. یعنی یه اصولی است که امروز دیگه همه میشناسیم که اگر رعایت نکنیم به هر حال این توازن و تعادل درونی رو به هم میزنیم و با وجود حرفا و ادعای عجیب و غریبی هم که در این زمینه میکنیم، هرچند کمیش برخی از اوقات در بعضی از بدنها ممکنه درست باشه، در اکثریت نه. من اگر از یه پشتبون پرت شدم پایین نمیتونم بگم تا حالا سالم تمرین شدم، حالا دست و پام نشکسته، به هر حال ضربه و آسیبی خوردم و یا حداقل دردم آمده که معلومه به یه جایی فشار وارد شده. نتیجتاً تو این گونه موارد یه اصولی رو باید رعایت کرد، ولی خب تا زمانی که شما در یه شرایط یه مقدار مبهمی هستید و موضوع و مسائل متفاوتی در ذهنتونه، معلومه که این عامل روانی هم تأثیر شدید و سنگینی روی خواب فیزیکی شما میذاره. بعدم توی امنیت و آرامشی که در خواب به دلیل عمیق شدن خوابتون باید داشت بشه، نتیجتاً میشه تو این زمینه مطالعاتی داشت که یه اصولی رعایت کرد که خواب هم از نظر کمیتش که مدتش، هم از نظر کیفیتش که عمقش هست بهتر باشه مثل هر کار دیگه. اگر اون رو بهتر انجام بدیم یا در حدی که ما مربوطه بتونیم با دخالت مثبت تغییرات لازم رو به وجود بیاریم، از همه نظر برای ما مفیده. ولی متاسفانه یه درصد بالایی از مردم به این دنیا میان در حالی که مسئله مشکل و موضوع خواب یه گرفتاری بزرگشون هست، نه در کودکی و نوجوانی جوانی بلکه در ایام بزرگسالی. به هر حال در اون زمینه بعدن اگر فرد متخصص و آگاهی دید کمک بگیرید، ولی میتونید اطلاعات بیشتری رو بگیرید. بهترین مرکزی هم که این کارو میکنه دانشگاه استنفورد هست که وقت و انرژی که استادان اونجا روی موضوع خواب و بیخوابی و گرفتاری های مربوط به اون گذاشتن باور نکردنی است، ولی خب اهمیت موضوع آنچنان است که یه چنین توجه علمی رو لازم داره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید. تمنا میکنم از مرسی. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اجازه بگیر که بیام برای خواستگاری
بگم داماد داره یه چه محاسنیه.
بگو داماد آکیه داره.
همین نووه که قبول کنم.
بگو داماد سخت کوش و پرتلاش.
همین نووه که قبول کنم.
خب پس بگو داماد خوشپوش و خوش اخلاقه.
نووه که قبول کنم.
بگو داماد خوش سلیقه است، میخواد حلقه های عروسی و ست ازدواج رو از جواهری نوبل بگیره. ببینم بازم نو وی که قبول کنن؟
گفتی کی میخوای بیای خواستگاری؟
با خرید از جواهری نوبل نو وی که جوابه
نو بشنوید.
جواهرات زیبا مرغوب تضمین شده فقط در جواهری نوبل 650 ساوت هیل استریت 213-622-4626 213-622-4626
نوبل
یس.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
تصادف کردی؟ آیا به دنبال وکیلی مطمئن، آگاه و مبرز در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی هستید؟ آیا به دنبال وکیلی هستید که در تمامی مراحل قانونی خود به شخصه پیگیر و مدافع حقوق قانونی شما باشد؟ دکتر داور دانیالپور در دفاتر حقوقی دانیالپور و همکاران در قلب وست‌وود در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در خدمت شماست.
دفاتر ما پایگاه حقوقی شماست در وست‌وود.
دانیال پور در وست‌وود 310-444-2055 310-444-2055 310-444-2055
و یا 888-77-وکیل.
سلام، من آرتین بندری به اطلاع شما میرسانم که هر روز ساعت 7:55 و 8:55 دقیقه بامداد اخبار اقتصادی و بازار سهام توسط آقای طالبی یا من به سمع شما خواهد رسید. تلفن ما 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستم میرسونم که شنبه و یک شنبه 28 و 29 آگست در این شهر خواهم بود، سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک های انتخاب همسر، و 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است. ورودی $30 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آگاهیتون میرسونم که انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل CD و DVD برنامه هایی است که فقط از آن من هست و یا با همکاران و استادان عزیز و ارجمندی در زمینه آزادی، عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار فراهم آمده و یا آنچه که من درباره پرورش، تعلیم، تربیت کودکان و نوجوانان، افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و یا 50 باید و نباید در زندگی زناشویی و یا مجموعه 4 CD اگر جوان بودم. اگر مایلید اونها رو سفارش بدید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون درخواست کنید. ضمناً کتاب سرا، کتاب فروشی پارس در وست وود، بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو و کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت در منطقه ولی هم اونها رو میتونن در اختیار شما قرار بدن. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر؟
بله هستم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام کنم، بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش میکنم.
درود بر شما و خیلی ممنونم از کمک های شما به اجتماع ایرانی.
لطف دارید.
آقای دکتر، موضوعی که من میخوام با شما مطرح کنم نه تنها یک موضوع شخصی هست برای من، بلکه در این مدتی که در نه تمام مدت ولی در زمانی که در آمریکا بودم، چون همیشه به اجتماع ایرانی خیلی علاقه داشتم و همیشه با خانم های ایرانی سعی کردم نزدیک باشم، متوجه شدم که این یک مسئله شخصی نیست، فقط برای من نیست. خیلی برنامه ها رو گوش کردم ولی متاسفانه هیچ کس نبود، که شاید به خاطر اینکه نمیخوان مثلا مردم بشناسن، مردم بفهمن، این مسائل رو با شما بحث نمی کنن. ولی من تصمیم گرفتم که امروز با شما صحبت بکنم. من یک زن 58 ساله هستم. در تهران زمانی که هنوز انقلاب نشده بود، از یک خانواده متوسط نسبت به بالا، در یه رشته خیلی خوب در دانشگاه قبول شدم، بالاترین مدرک رو گرفتم. علت این که مدرکم رو نمیگم اینه که نمیخوام هم کلاسی هم زنگ بزنن و بگن تو بودی به آقای دکتر زنگ زدی.
مطمئن باشید صداتون رو میشناسن و فرقی هم نمی کنه.
خب میشناسن آقای دکتر، چی کارم بخوان بکنه؟
منم میدونم هیچ کاری تو نمیتونن بکنه، ولی خواستم بگم اگه
نه من دندون پزشکی خوندم آقای دکتر.
بله.
رشته مورد علاقه هم، چون من از اول به خاطر پدر بزرگم که هنرمند بود با نقاشی و کارهای دستی آشنایی داشتم و دندون پزشکی یک کار هنری به نظر من هست. کسی که استعداد نداره از نظر کارهای هنری و دستی نمیتونه دندون پزشک خوبی باشه. به هر حال رشتم رو تموم کردم. در سال سوم دانشگاه بودم که با یک آقای از رشته پزشکی آشنا شدم و ازدواج کردم. ازدواج غلطی بود. من مطلقا نمیخوام راجع به ایشون صحبت کنم که چرا غلط بود. ازدواج غلط بود ولی یک ثمره داشت که دختر عزیزی دارم که اون باعث میشه که من زندگیم رو ادامه بدم. بعد به خاطر بیماری در زمان جنگ بیماری خیلی خیلی بدی داشتم که خود دولت منو فرستاد به آمریکا. من هیچ علاقه به اومدن به آمریکا نداشتم. مشغول کار خودم بودم، همون تو جبهه‌های جنگ و هر چیزی به هر حال کار میکردم. وقتی به آمریکا اومدم آقای دکتر، تمام سعی خودم رو کردم تا همسرم به اون جایی که دلش میخواد برسه. چون ایشون پزشک بودن، باید خیلی امتحان میدادن، خیلی کارا میکردن، خیلی مشکل بود اون زمانی که ما اومدیم. و ایشون خوشبختانه به هر حال موفق شدن، ولی متاسفانه بعد از موفقیت تقاضای طلاق کردن و من این تقاضا رو فورا قبول کردم، به خاطر اینکه من در زمانی که دخترم تقریبا 3 سالش بود بارها به پدر مادرم مراجعه کردم و گفتم که من ازدواجم اشتباه بوده.
حالا من البته خوشحال میشم با تفصیل بشنومش، ولی میدونید من
نه اصلا
اون کار نمی کنم. فقط لطف کنید به اون چیزی که مرتبطه به موضوع، این که همینقدر که بفرمایید من خودم هم قبلا فکر میکردم که بهتر جدا بشم، کافیه که شما این در ذهنیتتونه. در چه سنی از دخترتون همسرتون تقاضای جدایی کرد و یا اگر جدا شده جدا شدید؟
من آقای دکتر، خب در زمانی که ازدواج کردم همسرم خارج از مرکز بود، هیچ وقت با هم زندگی نکردیم تا زمانی که فارغ التحصیل شدم و همون سال دخترم به دنیا اومد و همون سال بود که من تقاضای طلاق کردم، از پدر مادرم کمک خواستم، ولی متاسفانه انقلاب شده بود و همسرم گفتش که دخترم رو به من نخواهد که این برای من دیگه بیشتر از
نه متوجهم. حالا اونا رو هم میدونیم. حالا شما بعدن به امریکا تشوردید، ایشون در امریکا تقاضای طلاق کردن، اون موقع دخترتون چند ساله بود؟
زمانی که ایشون تقاضای طلاق کردن دختر من 14 سالش.
بنابراین حدود 15-16 سال قبله.
بله.
بسیار خوب. حالا شما آیا این تقاضا به آخر رسید و شما از هم جدا شدید؟
بله. بسیار. من موافقت کردم.
بنابراین پس
منتها هر دومون صبر کردیم چون مشکلات مالی بود، باید کمکش میکردم تا این مشکلات مالی از بین میرفت و تا اینکه دخترم وارد دانشگاه شد و بلا فاصله ما طلاق گرفت. و طلاق یه طلاق دوستانه، به اصطلاح ایشون دوستانه، با میدییشن و بدون هیچی که میگن طلاق گرفتیم میلیونر شده، نه نه این حرفا نبود. من فقط میخواستم طلاق بگیرم، یعنی با حرف ایشون موافقت کردم.
خب حالا چه خبر است؟ از اون زمان 12 سال گذشته.
بله آقای دکتر.
خب حالا چه خبر است؟ برای چی لطف کردید الان تلفن شما؟ طلاق
در این 12 سال آقای دکتر من به کار خودم ادامه دادم، دخترم به درسش ادامه داد با سختی، برای که طلاق برای اون هم مشکل بود، بسیار مشکل بود. و ولی به هر حال دوتامون مثل یک تیم شدیم، یعنی یک تیم شدیم نه مثل یک تیم، و اون درس خون من کار کردم و الان دیگه تقریبا نزدیکه که دکترای خودشو بگیره. و من متاسفانه به خاطر مسائل جسمی جراحی کارمو از دست دادم و خوشبختانه توی کورپوریشن کار میکردم که خب دیسابیلیتی میدن و از این حرفا که به اندازه باشه که بتونه آدم روزهای زندگیشو بگذرونه. در حال حاضر دختر من یک سال دیگه دکترایشو میگیره و من هنوز دیسابیلیتی میگیرم که واقعا بدم میاد از این لغت، ولی من درش نقشی نداشتم به خاطر 30 سال کار سخت 7 روز هفته این مسائل پیش میاد. علت این که گفتم آقای دکتر مسئله خصوصی من نیست و یک مسئله اجتماعی اینه که من از شما یک سوال دارم. زنهایی که خانمهای ایرانی که در سن جوونی یا پیری متوسط هر چیزی ازدواج کردن در این و اومدن به آمریکا و بعد شوهرشون تنها گذاشته شد، خوشبختانه آقایون مشکلی از این نظر ندارن، چون همسر من ازدواج کرده، بچه دار شده، خونه بسیار قشنگی، یعنی هیچی شاید یک سر سوزن زندگیش تغییر نکرده. ولی پس من چی؟ من که یک زنی بودم که در اون خانواده با سختی که در اون خانواده بود اون همه درس خوندم، اون همه کار کردم، حتی با کسی که واقعا دوستش داشتم ازدواج نکردم به خاطر اینکه ایشون وضع مالیش خیلی 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 بالا بود و من نمیخواستم مادر و پدرم رو ناراحت بکنم. پس زندگی من و افرادی مثل من کجا میره آقای دکتر؟
آخه شما یه فرضای ذهنی دارید عزیز که خب من نه اولش همینه که من با یک کسی که دوستش داشتم ازدواج نکردم چون از مالیش خوب پدرم دارم ناراحت شم، اولا نمیشنم بعد بدرک. آخ شد این دلیل؟
من نه خب کس... شما از وضع خانواده من که خبر ندارید.
خب پس من اصلا چه بحثی با شما دارم؟
نه مادر نه من مخالفت کرد.
صبر کنید عزیز، نه صبر کنید، من اگر نه برای که میخوام یه ذره بحث رو منطقی و واقع بینانه کنیم، شما که نمیتونید.
نه اصلا این قسمت رو شما باید فراموش کنید، فرض کنید که
قسمت
من
دوم کسیرم... قسمت دوم اصلا آمارا نشون میده که مردا بعد از طلاق حالشون بدتر، میزان خودکشیشون هم بیشتر.
بله من که
خب
ندیدم.
آخه شما ندیدید که نشانه نیست که نیست. این دو. سوم این که شما قرار بوده برید شون رفتن ازدواج کردن، شما مثلا میتونستید برید ازدواج کنید، چرا نکرد؟ کسی که مانع ازدواج شما نمیتونست بشه.
با کی ازدواج کنید؟
با مردی که شما دوست داشتید، او شما رو دوست داشت و میخواست.
خب مسئله طوری بود که خانواده من مخالفت داشتن.
خب پس خانوادهتون عیب و ایراد داره عزیز.
خب بله من خب... که اونو نگفتم نداره.
خب پس نه آخه داستان ببینید عزیز، شما که نمیتونید بگید یکی دستمو گرفت، یکی پامو گرفت، یکی سرمو گرفت، من نتونستم برم دانشگاه. خب معلومه.
ببینید عزیزم در نسل من تمام خانواده ها اینطور بودن.
نه نه
ما یک کلاس 80 نفری بودیم، همه این مشکل رو داشتن که خانواده اینو نمیخواد اونو میخواد، اینو نمیخواد اونو میخواد. ما نسلی نبودیم که حتی دست همو بگیریم، ما نسلی نبودیم که حتی
خب
با هم
هزینه‌ش رو بدیم عزیز. ما اگر نسلی نبودیم که نمیذاشتن دختر بره مرسه، خب معلوم بی سوادم میموندیم. شما چرا فکر میکنید یه موضوع عجیب و غریب یا اون نتیجهش همینه؟ ببینید شما یا بحث واقعیت رو بکنید یا علیت رو. اگه به من میفرمایید علیت، شما میخواید به من بفرمایید در جهان و در جامعه ایران زن و مرد از تفاوت‌های بسیار برخوردار بودن، مردها امتیازاتی داشتن، حقوقی داشتن و از این به بدترین صورت ممکنه برخی از اوقات استفاده و سوء استفاده میکنم، باهاتون کاملا موافقم، اصلا تردیدی ندارم. اصلا اون فاجعه ای که در طول تاریخ بوده و بشریت رو بدبخت و بیچاره و عقب نگه داشته تحمیلی بوده که مرد بر زن کرده. این تنها واقعیت سخت تلخ بیمارگونه تاریخه.
بله.
بنابراین شما به من میخواهید بفرمایید که در نقاط مختلف و برخی از کشورها خیلی بیشتر این مادر بوده و همسر بوده و خواهر بوده و دختر بوده که به وسیله پسرش و شوهرش و پدرش و اینا و پسرش حتی درب و داغون شده باتون کاملا موافقم. فاجعه همینجاست. ما در همه زمینه ها یه نژاد یه روزی بالا بوده یه ذره پایین بوده، یه کشور یه روز بالا بوده یه پایین بوده، یه قوم یه روزی بالا بوده یه پایین بوده، یه مذهب یه روز دست بالا بوده و دست پایین بوده. تنها گروهی که همیشه یه همیشه زیر دست بوده و پایین بوده زنانن، توش تردیدی نیست. بنابراین اون یه واقعیت هست و همچنان هم ادامه داره. و بعدم تنهایی نبوده که مرد ظلمش رو به زن روا داشته، زن هم به دلیل اون ظلم نتونسته اون چیزی که میتونسته و میخواسته بشه، پس بنابراین ناچار در شرایط سخت و تلخی قرار گرفته. بنابراین من این واقعیت رو تمام و کمال میدونم، فقط مهمش و موضوعش این است که من و شما با توجه به این واقعیات دیگه قرار نیست چیزهای دیگر رو هم وارد سیستم کنیم. یعنی مثلا شمایی که تحصیل کرده هستید دیگه قرار نیست انقدر مادر شما و پدر شما تو زندگی شما نقشی داشته باشن و شما باید میپذیرفتید که اونا نه حرفشون درسته، نه حرفشون مفیده، نه اخلاقیه، نه انسانیه، پس باید باش جنگی. حتی اونا ناراحت میشن بشن. چون ما قرار نیست نگران ناراحتی کسی بشیم که حرف بد و غلط و ضد اخلاقی و ضد انسانی میزنه، هر کی میخواد باشه. برای که اون وقت دیگه حقیقت رو کشتیم، عدالت رو کشتیم و آزادی خودمون رو هم از دست دادیم. اونا مسئله بودش. به من میفرمایید شرایط سخت است و بد، اصلا توش باتون تردید ندارم. شما من میگید هنوز در جهان حتی تو امریکا مردا همون کارو میکنن، 10% 15% حقوق بیشتر میگیرن، کاملا حق با شماست حتی تو امریکا با این همه فریادها. بذارید پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خواهران و برادران ما در ایران کشته میشوند، شکنجه میشوند، تحقیر میشوند. برای آزادی، برای بیان حق، برای ایران، آزادی در راه است.
توبه کنید، توبه کنید و بلند صدا بزنید کریم یا کریم، تا دست غیب به فریادتان برسد.
میترو جون تویی؟ اونقدر خوشگل و لاغر شدی نشناختمه.
مرسی نازی جون. آره میدونی که من هر چی رژیم بود امتحان کردم، تا یه ذره وزن کم میکردم دوباره برمیگشت در جاش. تا ژیلا رو اتفاقی دیدم، 80 پوند کم کرده بود، سالم و جوون و خوشگل شده بود. اونقدر اصرارش کردم تا بهم گفت رفته برند سرجیکال اینستیتوت و جراحی گاستریک بندینگ انجام داده. نه فقط خودش حالش و روحیش بهتر شده، بلکه شوهرش برای تشویق هزینه تامی تاک و جراحی سینه‌اش رو هم داد و همه رو با هم در برند سرجیکال اینستیتوت با همکاری جراح‌های متخصص و با تجربه انجام داده.
تلفنشون چیه؟
برند سرجیکال اینستیتوت 818-243-9999. من که به هیچ کس نمیگفتم جراحی کردم. حالا به همه دوستام که مشکل اضافه وزن دارن یا میخوان عملهای زیبایی یا حتی تزریق بوتاکس بکنن، برند سرجیکال اینستیتوت رو توصیه میکنم. 818-243-9999 818-243-9999 برند سرجیکال اینستیتوت.
یک قیمت باور نکردنی ویژه تابستان برای دنتال ایمپلنت یا کاش دندان فقط $395. دنتال ایمپلنت به وسیله دندانپزشک ماهر دکتر دان روزن، دیپلمات اف دی انٹرنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتولوژیست، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه کاش دندان زیر نظر دکتر روزن با همکاری متخصصین در شهر انسینو. تلفن 877-7395-395 877-7395-395.
با آتش بر سرانگشت و آتشکده‌ای در دل به عمق ریشه ها سفر می کند. پرویز رحمان پناه در اولین کنسرت خود پس از 10 سال، 1001 حرف، با همکاری کوروش مرادی ده، مانی بلوری کمانچه، رضا علیی سنتور، رندی گلاس تبلا، رانی سیاگو جاز الکترونیک، رایان ماستد بیس، با معرفی روناک آواز.
این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است.
1001 حرف، شنبه 7 آگست در شومبرگ هال UCLA لس آنجلس. فروش بلیط ticketmaster.com و فروشگاه‌های معتبر ایرانی. تلفن تماس 949-374-4800 و 08 ایرانیان.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100.
Once upon a time, old Scrooge sat down before the fire.
Bah, humbug.
His glance happened to rest upon a bell. With great astonishment, this bell began to swing, as did every bell in the house. Without a pause, Marley's ghost came on through the heavy door and passed into the room before his eyes.
Who are you?
Oh.
What do you want with me?
I am here to warn you. You will be haunted by three spirits. I'd rather not. Expect the first tomorrow when the bell tolls one. Expect the second the next night at the same hour. And the third upon the next night.
Can't I take them all at once and have it over with?
To read A Christmas Carol and other books online, go to www.read.gov. Explore new worlds. Read. Brought to you by the Library of Congress and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، مسئله روشن شد که خب بله تمام، یعنی در طول تاریخ یا الان زمان معاصر خانوم ها صدمه بیشتری دیدن. من قبول میکنم، این چیزی بود که میخواستم به شما بگم. ولی از شما یک خواهش دارم که فکر کنید ببینید یک زنی که یا یک خانومی که در 20 سالگی ازدواج کرده و از 20 سالگی به بعد زندگیش به قول آمریکایی‌ها دمج، جز دمج چیز دیگه ای نبوده و حالا داره به سن 60 سالگی میرسه و همه کارهای درست رو انجام داده، دکتر شده یا کار بدی تو زندگیش انجام نداده، راه همیشه راست رفته، پس بقیه عمر من یا امثال من چجوری باید بگذره؟
آخه یعنی باید بگذره نمیدونم یعنی چی عزیز. آخه کسی اون بالا ننشسته که در این باره تصمیم بگیری. یه نظام اجتماعی است که داره عمل میکنه. مثلا فرض رو بر این میگیرم همه حرفای شما درست که البته راجبش تردید دارم، یعنی همطور که
تردیدتون رو به من بگید.
خیلی ساده عزیز، شما نگاهی که کردید به مسئله زن بودن خودتون با اون آگاهیتون درست نبوده. یعنی فرض بفرمایید شما وقتی متوجه شدید همسرتون چنین هست با جدا میشدید، چرا موندید؟
خب برای که انقلاب شده بود.
انقلاب بشه، انقلاب تو آدم، هزاران نفر تو انقلاب هم ازدواج هم.
آقای دکتر، من به هیچ وجه حاضر نبودم زندگی دخترم رو در خطر بندازم به خاطر طلاق خودم.
اصلا هم چه حرفی، در بیشتر موارد درست نیست عزیز،
زندگی بله در خطر می افتاد.
خب من ببینید عزیز، شما اگر یه اطلاعات
به خاطر خانواده همسرم در خطر می افتاد و الان این چیزی که الان هست نبود.
شاید چنین باشه، به هر حال
شاید نیست. آقای دکتر
ببینید، سرکار خانم، من که بحث اطلاعات با شما نمیتونم بکنم. نه میشد، اصلا کی گفت شما دخترتون میدوزید از ایران میمدید بیرون؟ خانواده همسرتون هم
هیچ کاری؟ نه خطر اونجوری نمیگم، خطر خانواده‌ای که توش میرفت این بود که در سن 12 سالگی شوهرش میدادند و تموم میشد میرفت.
شما که عرض منه نگرفتی، شما که میدیدید خانواده این چنین بد است و 12 سالگی دخترتون رو شوهر میدن و
بله.
یه زندگی جهنمی داری، دخترتون رو میدزدید از ایران میامدید بیرون، دختر خودت. نه ببینید، شما یه جوری شرایط رو میگید بله منم با تو موافقم، ولی تو این شرایط بعد هنوز میشه مقدار کارایی کرد، ولی شما میگید نمیشه کرد. بسیار خوب، بعد
نه نه من نمیگم نمیشه
سوال از نه نه چرا شما این چه طریقه بحث نیست سرگاه خانم شما من میفرمایید چرا اینجوری اینجوری هست یعنی میگید الان در سن 50
هست در حال یک راه باریکه باید باشه
نه بایدی در کار نیست خانم امروز الان 10 میلیون توی افریقا هستن بچه به این دنیا اومده با ایدز یک تا دو سال
میمیره
باید در کار شما یه فرضی میگیرید که در جهان یه عدالتی اون بالا نشسته و یا یه حقیقتی یا یه مقدار مأمور نشستن تصحیحات و تغییرات همچی دنیایی ما نداریم طبیعتی ما درش داریم که دو سوم از حیوانات برای اینکه یه روز زنده باشن باید یه حیوان دیگر بکشن و بخورن طبیعت قانونش ظلمه امید این بوده که جامعه بشری به دلیل انسان با ویژگیاش میتونه عدالتی برقرار کنه شاید بعدن محبتی به من میفرمایید در بسیاری از زمینها از محبت که اصلا خبر نیست از عدالت هم خبر نیست کاملا باهاتون موافقم بنابراین بسیاری از ما به این دنیا میایم مثل اون بچه افریقایی میایم با بیماری ایدز با رنج و بدبختی قبل از دو سال هم میمیریم بایدی در کار نیست آب باریکه ای نیست جایی نیست به همین جهت است که موضوع تنازع بقا مطرح است به همین جهت است که مسئله سروایول و زنده ماندن در طول تاریخ بوده تاریخ و تکامل نگاه کنید نه در انسان حتی گیاهان و حیوانات همینجوری حذف کرده و حذف کرده اونهایی بله. که نتونستن با شرایط محیطشون که اونا بیشتر طبیعی بوده ما با محیط اجتماعی خودمون رو سازگار کنیم اقوام و قبایل اومدن رفتن 60 میلیون انسان جنگ جهانی دوم کشته شده
درسته
حالا جالب اینه که برخی از وقت آدم میشنوه دوستانی که فکر کنن اوضاع دنیا رو به راهه من نمیدونم چه بهانه‌ای برای این اتفاقات دارن بنابراین شما من و شما به من وقتی میفرمایید که اوضاع در طبیعت بده با تون موافقم به من میگه تو محیط‌های اجتماعی خیلیاش خیلی بده بعضیاش کمتر بده ولی همچنان بده باهاتون موافقم به من میفرمایید آدما اینجا چپ و راست آسیب میبینن باهاتون موافقم شما میگید یه گروهی که همیشه آسیب دیدن و همچنان آسیب میبینن بیش از همه هستن زنها هستن باهاتون کاملا موافقم به من میفرمایید که باید در این زمینه کاری کرد و حرفی زد باهاتون کاملا موافقم ولی وقتی که هنوز نتیجه همه اون حرفا و اقدامات به اینجایی میرسه که امروز ما در ایران هستیم یا در امریکا هستیم و همچنان ده. سخت است و تلخ است و بد است متاسفانه اینا واقعیت است و واقعیت سخت تلخ بد غلط خطرناک حتی بیمارگونه ای هست ولی واقعیت واقعیته و اشکال ده. کار اینه که یه جوری هر کسی قراره با توجه به این امکانات حرکت کنه یعنی من اگر اومدم به شما دو دلار دادم گفتم این شام شما و دخترتون شما توی لس آنجلس میتونید یه جایی برید که 99 سنت یه همبرگر میدن که یه جایی پیدا میشه بگیرید بخورید که نمیرید اذیت نشید تا فردا ولی اسم این زندگیه نه اینجوری میشه ادامه داد نه آیا با شبی دو دلار میشه 50 سال زندگی کرد حتما نه ولی وقتی که واقعیت هست هست و به همجه هست که در طول تاریخ از 50-60 میلیارد نفری که اومدن نصفشون از گرسنگی مردن این حرفایی که نمیدونم هر آن کس که دندان دهد نان دهد نه دندان به نصف مردم داد و نان نداد یعنی میدونید یه مقدار توهمات داری حتی من الان بحثایی رو از طریق دوستان میشنوم چیزی هم ندارم حالا اگر میخوان بکن میخوایم امید بدیم من نمیدونم امید واهی چه فایده داره که چون اوضاع بده خوب میشه نه که همچین تضمینی در کار نیست برای اگه اوضاع بد خوب میشد که اوضاع خوب دیگه قرار نبود بد میشد چرا اوضاع خوب بدش بد شد بنابراین یه دنیاییست که هر کسی قراره یه جوری گلیم خودش از آب بکشه به من میفرمایید یه جایی اوضاع خیلی بدتره من بارها شده تو کار روان درمانی و تراپی حالا خیلی کم انجام میدم در گذشته ها از کسی که مراجعه کرد اجازه میگرفتم 5 دقیقه میرفتم تو دستشویی گریم و میکردم برمیگشتم یعنی من فکر کردم اگر آدم میتونه اینقدر بد بیاره مگر میتونه آدم اینقدر بدبختی بکشه
درست
من یه دهمیشو میتونم تحمل کنم ابدا یعنی اگر بودم اصلا من مرده بودم و رفته بودم بنابراین بسیاری هستن که همه این بارها و سختی‌ها رو کشیدند و همچنان سرفراز و سربلند مانند خود شما یا دخترتون که به هر حال به جای رسیدی که میتونید مفتخر و سرفراز بهش بشید به من میگید شرایط بدی بوده بسیار بنابراین امیدوارم شما مخصوصا با آگاهی و تجربه که دارید به بقیه کمک کنید و مخصوصا به خانم ها که اونا هم حقشون رو از طریق دانایی و توانایی و خودکفاییشون پیدا کنند و بتونیم یه روزی شرایطی به وجود بیاریم که وقتی که زن و مرد با هم برابر شدند و آزادی هر دو و حقوق همه رعایت شد خوشحال و خوشبخت باشیم این جمله واقعیت و حقیقت محض تا زمانی که آزادی و برابری زن و مرد و همه انسان‌ها پذیرفته نشه، جهان فقط از یه بدبختی به یه بدبختی دیگه، از یه جنگ به یه جنگ دیگه، از یه گرفتاری به گرفتاری دیگه.
درسته.
به همین جهت که اون بنده در مقابل اون 4 تا نون نحس تاریخ که نادانی و ناتوانی و نیازمندیه، معتقدم 4 تا به این ورش هست. اولش که مهمترینش هست برابری، دومش برادری و خواهری است، به هر حال برادری است، سومش بردباری و تالرنس، پذیرفتن همه دیگران است با هر عقیده و فکری، و بالاخره چهارمیش بهزیستی، well-being. اگر این 4 تا به جای اون 4 تا نون رو نگیره که ما همچنان گیرم و گرفتار. به هر حال خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
من در فهم از فهم خودم، نه برای دیگران، لااقل به خاطر زندگی خودم، چون همیشه محیط دانشگاه یک مقدار آرامش بخش هست برای من. خب بله، منم دارم رشته رو میخونم که بتونم در آینده شاید کاری بکنم. و آقای دکتر، من با تمام حرفاتون موافقم و خیلی متشکرم از اینکه راهنمایی کردید.
اختیار دارید. بسیار سپاسگزارم از شرکتتون.
خیلی متشکرم ازتون.
لطف کردید. خواهش می‌کنم. قربون شما. رادیو را بفرمایید. الو.
آقای دکتر با من؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام.
سلام. صداتون خیلی آهسته است. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
اولا سلام عرض می‌کنم از اینکه وقتی که به من دادید تشکر میکنم.
ممنونتونم. ولی کارگردان فنی ما همچنان فکر میکنن که صدای شما از نظر پخش دچار اشکال، باید لطف کنید بلندتر و نزدیک گوشی صحبت. ممنون میشم، بفرمایید.
آی دکتر، من 59 سالمه و قرار از این که زنگ زدم به شما و مشکلم میخوام بهتون بگم اینه که من فراموشی دارم. یعنی چی؟ چطور فراموشی دارم؟ مثلا یه چیزی یه جایی میذارم، بعد دنبالش میخوام بگردم نمیدونم کجا گذاشتم، یک ساعت میگردم دنبالش یا نیم ساعت میگردم، یا میخوام یه نامه ای رو پست کنم و روی جلدش آزس بابا رو بنویسم، چند کلمه رو اشتباه میکنم یا چند کلمه رو جا میذارم نمینویسم. یعنی واقعا اعصاب من داره داغون میشه از این کار و نمیدونم چی کار باید.
نه خیلی ساده است. نه ببینید عزیز، دو تا موضوعه. یکی اینکه علت مسئله یه ترکیبیست از افسردگی و استراب اگر روانی بخوایم بهش نگاه کنیم، و یا تغییراتیست که به دلیل گرفتاری‌ها یا بیماری‌های دیگه در مغز شما و سیستم عصبی شماست. پس علت اونجاست. درست پس که من به شما بگم من چشممو بستم به در و دیوار می‌خورم، خب خیلی طبیعیه چشممو بستم. پس این مورد اول، یعنی ریشه مسئله اونجاست. اینجا چیکار میتونید بکنید؟ در لحظه این هست که هر وقت هر کاری می‌خواید بکنید باید یه مقداری وقت و انرژی رو صرفش کنی. یعنی وقتی تشریف میارید تو خونه بگید من بلند بگید کلیدم را گذاشتم کنار یخچال، و بعدم اونجا نگاهش کنید که الان کنار یخچال است، کلید من کنار یخچال، و یادتون میمونه. ولی وقتی شما تشریف میارید حواستون به یه چیز دیگه است، بخواید ببین چراغ چرا روشنه، بچه ها چیکار دارن میکنن، هوا خوبه یا بده، کلیدو پرت میکنید، خب معلومه جای ضبط نمیشه. یعنی موضوع بسیار مشخص است. ما هر وقت حواسمون یه جای دیگه است، کاری که میکنیم و ثبت نمیکنیم. یعنی درست پس نیست که با یه مرکبی مینویسیم که آبه، بنابراین وقتی بریم سراغ مطلب میبینیم چیزی ننوشتیم. شما انرژی روانی رو ثبت نمیکنید. بنابراین فرض بفرمایید اگر اولا شما بیاد بگید من وارد خانه که میشم یا چیزای ما همیشه یه جاست، همیشه کلید من اینجاست، همیشه عینک من اینجاست، همیشه خودکار مداد من اینجاست، همیشه بذارش همونجا، بنابراین هیچ وقت دنبالش نمیگرد. بنده خودم دنبال هیچی نمیگردم، برای که همیشه چیزایی که تو خونه دارم سر جای خودشه. و دقیقاً هم میدونم اگر اینجا نباشه جای دوم احتمال داره. حتی من برخی از وقت در گذشته که دست کلید داشتم منزل دوستان مهمان میرفتم، چون نمیخواستم تو جیبم این همینجوری حرکت بکنه، یه جایی پشت یه عکسی یه جایی که پنهان بود میگذاشتم و برای یک آن مجسم میکردم که این کلید من زده بیرون مثلا از وسط این قاب عکس. و اون تجسم ذهنی، چون مغز با در حقیقت تصویر کار میکنه، برام میمون شب که مقاسم وام داشتم میرفتم دنبالش هم میگشتم.
منم این کار همونطور که شما میکنید دارم میکنم، خیلی کار درستیه، ولی برای نوشتنش رو میخوام بگم.
خب نوشتنش به نظر به هم ریختید، یعنی این دیگه نشانه این است که سیستم شما کار نمی کنه. یعنی درست مثل این است که شما
میبخشید قدرتون میکنم. من میخواستم بهتون بگم من در حدود 35 سال دپرشن دارم، از ایران تا بحال تا الانم قرص بسط میکنم و من میتونم بگم ایران خیلی شدت نبود، وقتی اومدم ضربه های زیادی خوردم که اشکالی نداره وقت شما رو بگیرم بگم ضربه های زیادی خوردم، شدت به اون شدت کشید که به مشروب پناه بردم، عادت مشروب کردم، بعد به اون جایی رسیدم که میخواستم، یعنی نمیخواستم خودم رو بکشم ولی فکر میکردم، به اینقدر صبح حالم بد میشد فکر میکردم اگر 10 سال دیگه میخوام زندگی کنم چطوری زندگی کنم. خوشبختانه من مشروب کنار گذاشتم، تونستم مشروب کنار بذارم. 16-17 سال من دارم اینجا دارم این قرصا رو مصرف میکنم. اوائل خیلی زیاد بود، اوائل خیلی سخت بود دپرشن من، کم کم با تراپی 4 سال تراپی رفتم، پیش 4-5 نفر رفتم در حدود 4 سال و با این داروها و با این تراپی ها میتونم بگم منو درست کرد اون تراپی و اون داروها. ولی اگر یه دونه دارو رو الان من خیلی کم دارو مصرف میکنم، روزی 3 تا من قرص مصرف میکنم. من امتحانم کردم اگر 1 کیلو کرار بذارم 3 روز امتحان میکنم، 3 روز ببینم چطور میشه، میتونم میبینم نه وحشت دوباره برمیگرده، اون دپرشن دوباره برمیگرده، دوباره قرص وقتی که میخورم دوباره حالم بهتر میشه. میگم این حالت رو من داشتم تو زندگیم و الانم میخوام بگم از زندگی که دارم میکنم الان میتونم بگم که من افسرده نیستم، میتونم اینو بگم تقریبا 90% افسرده نیستم ولی خوشحال نیستم. یعنی این زندگی برای من مثل هیچ و پوچ میمونه، یعنی نمیدونم بی ارزش میمونه واسه من. و اینجا هم که اومدم از روز اولم که پای اینجا گذاشتم، چون رفیجی اومدم مجبور بودم اینجا ببونم، ولی از روز اولی که من اینجا اومدم نفرت زیادی از این مملکت داشتم و نفرت زیاد از سیستم به اینجا داشتم، از لحاظ سیاسی از هر جهت من می جنگیدم باهاشون تا عاقبت من رفتم دادگاه هم اونجا عصبانی شدم، داد زدم سر جاج، مشروب خورده بودم رفتم. به هر حال من این چیزها رو کشیدم آقای دکتر. الان خوشحال نیستم، الان میگم وضع دپرشنم خوبه، ناراحتی ندارم، خوابم خوبه، روزی شبیه 7 ساعت 8 ساعت 8 ساعت و نیم میخوابم، البته با اون قرصا. ولی این اواخه یه قرصی از یه دکتری که نمیخوام اسمشو بگم، سرتوینه که من اونو مصرف نکردم و این سرتوین چیزه گیاهی هست، شیمیایی نیسته.
آخه معنایی خیلی نداره ولی به هر حال حالا اون اسمم نمیخواد. بذار روی خط باشی، من میدم واقعا پرسش از من چی، من در خدمتتون هستم. لطفا روی خط باشی. شنگ و نرجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
خواهران و برادران ما در ایران کشته میشوند، شکنجه میشوند، تحقیر میشوند. برای آزادی، برای بیان حق، برای ایران، آزادی در راه است.
توبه کنید، توبه کنید و بلند صدا بزنید کریم یا کریم، تا دست غیب به فریادتان برسد.
توبه کردم، توبه کردم، من توبه کردم یا خیلی من توبه کردم توبه کردم توبه کردم من توبه کردم یا خیلی من توبه کردم.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته تان را در درمابر تحت نظر پزشکان متخصص از بین ببرید. پکیج های تابستانی درمابر با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای 1 قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. درمابر در انسینو، میشن ویهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
خدا را میشناسمت شما بهتر، شما را از خدا بهتر.
مژده دهید عام را زان که همای میرسد.
سربازان، کنسرت گروه مستان و همای، تور آمریکا، 15 آگوست ساعت 7 شب، والت دیزنی کانسرت هال، لس آنجلس. فروش بلیت در تیکت مستر و باکس آفیس و تعدادی محدود در کیو مارکت، شرکت کتاب، میوزیک باکس، هولسام چویس. و 28 آگوست، موزه هنرهای معاصر سان دیگو، شهر لاهویا. آگاهی بیشتر zamanproductions.com 800-306-4957 800-306-4957.
میخواهد خدا بازی چه دست شما باشم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جانم هستش اینه که من زد میخوام بیون حرفتون پریدم. یه چیز اینه، حرفم اینه که من با کسی که صحبت میکنم یه چیزی میخوام شرح بدم بهش، یهو فراموش میکنم که چی میخوام بگم بهش. بارها
نه خب آخه ببینید عزیز، شما حالاتی رو دارید برای من بیان میفرمایید که بعد از این همه مدت افسردگی، اون همه داروهایی که مصرف کردید که در مسیر بهبودتون بوده، معلومه سیستم مغزی شما که باید خبر رو از یه جا به یه جایی برسونه، مثل تلفنی که باید به جایی وصل باشه، یه جایی قطع میشه. یعنی باید اینو بپذیرید. یعنی ما تو سنمون که میره بالا هممون اینو پیدا میکنیم، برای که سلولا میمیرن، کانکشن ها و ارتباطات مغزی قطع میشه. مال شما به دلیل افسردگی قطع شده. اصلا افسردگی از ذریع یه دی قطع شدن همین کانکشن های مغزیه. بنابراین بسیار طبیعی، شما نمیتونید انتظار داشته باشید مانند گذشته باشید. بنده برخی از وقت الان از پله میخوام بیام پایین، باید یه ذره رعایت کنم. من که نمیتونم بگم یادش به خیر ما چجوری از پله پایین رو بالا میرفتیم. وقتی میبینم بچه‌ها در جهت عکس بعضی وقت میپرن، میستم تماشاشون میکنم. بنابراین بپذیرید عزیز، این شمایید. فقط میتونید با یه مقدار دقتی که عرض کردم این احتمالا رو کم کنید. از خودتون اینقدر انتظار و توقع نداشته باشید. به علاوه شما افسردگی شدید داشتید، با قرص و تراپی به اینجا رسیدید. درست به آدمی که 100 کیلو اضافه داشته، حالا 50 تاشو از دست داده، هنوز 50 تا اضافه است. بده بله، ولی اینکه شما درست بشید نداریم. تا آخر عمرم اگر قرار دوا بخوریم میخوریم، اونطوری که هوا میخوریم و غذا میخوریم. دلیلی هم نداره خودتون بی خودی گرفتار این موضوع کنید. عیب و ایراد شما هم نیست، هر کسی یه محدودیت ها و موانعی سر راهش هست در همه زمین ها. اصلا جهان جهان محدودیت. بنابراین با اون دوران اوج خودتون یا مقایسه با دیگران هم نگذرونید. اینم که میفرمایید خیلی خوشحال نیستم، میفهممتون، باعث تاسفه، ولی خیلی ها نه تنها خوشحال نیستن، بسیار هم غمگینن. حداقل شما ازش یه مقدار بیرون آمدید و زندگی رو با همون کار روان درمانی و تراپیتون و یه مقدار در ارتباط با دیگران به خوبی بگذرونید. دیدم که اینقدر گردنتون ماشاءالله کلفته که رفتید سر قاضی داد زدید. والا بنده اگر این کارو بکنم شب خوابم نمیبره، ولی خوش به حال شما. به هر حال کارای کردید، از همین سیستمی که بدتون میاد حداقل جرأت کردید با قاضی داد بزنید.
اون موقع نرمال نبودم.
حالا عیبی نداره، همون ابنرمال شما بهتر از نرمالتونه. خودتون رو خیلی اذیت نکنید، ولی برای خوشحال شما با تو صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمنا میکنم استدام. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من در مورد پسر 1 سال و 8 ماه هم می‌خواستم باهاتون صحبت کنم، هرچند که این موضوع یه مقدار شاید تکراری باشه برای شنوندگان و برای شما، ولی واقعا من یه مقدار گیج شدم تو این زمینه. اگر میشه که کمکم کنی خیلی ممنون میشم.
بفرمایید.
راستش آقای دکتر من یه مقدار برمیگردم به عقب که شما هم متوجه بشین که مشکل من در چه زمینه ای بوده. بچه من حدود 1 سالش بود که مثل خانم چمیز پیشی که با تون صحبت کردن که توی دایپر عوض کردن یا توی نمیدونم کارسیت و این چیزایی که می نشست مقاومت می کرد و گریه می کرد، ولی متاسفانه من نمی دونستم باهاش مقاومت می کرد، ولی موضوع گذشت بس به خوب عادت کرد و تا چند وقت پیش که حدود 2 ماه بود که من کار پادیترین رو برای رو بچه شروع کردم، یعنی از اینجا هم شروع شد که خود بچه‌م مثلا پیپینه می کرد، خودش تقاضا می کرد، یا اینکه نصف شب بلند می شد منو بیدار می کرد، من می بردمش بیرون، یا اینکه وقتی از خونه می رفتیم بیرون به هم می گفت مثلا جاشو خیس نمی کرد، و حتی روزی می شد که من دایپرش نمی کردم و خیلی مثلا راحت بودم.
حتی لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم جان.
بله چشم.
خب
بعد تا اینکه دایپر قبلیش که تموم شد تصمیم گرفتم که خب گفتم حالا چون که داره کار پادیترین داره انجام میشه و خود بچه هم داره اعلام نارضایتی میکنه روی دایپر قبلیش، بهتره که از این دایپرهای مخصوص مال پادیترین که مثل حالتش شورت هست از اونا استفاده کنم. متاسفانه آقای دکتر حدود 10-15 روز نزدیک 20 روزه که من از این دایپر که استفاده کردم، حالا نمیدونم از همین دایپر یا موضوع چیز دیگه ای هست که بچه اصلا حالتش عوض شد، شبا بلند نمیشه، یا اینکه من 2-3 بار که بیدارش میکنم که ببرمش بیرون مقاومت میکنه.
خب حالا شما نصب کنید عزیز، حالا یه دفعه اشتباه کردید، چرا اولین بار که متوجه شدید یه چیزی کار نمیکنه ادامهش دادید؟ یه موضوع اخلاقی و انسانی که نبوده، یه انتخاب دایپر بوده مینداختی دور و تمومش میکرد. آخه تو این گونه موارد که نمیشه بیستاد. آخه شما یه ذره یادتون باشه سن بچه تو این سن پاور استراگل، جنگ قدرته، اونجا اشتباه بوده، الان هم خوب هست. اولین باری که دیدی این کار نمیکنه با تصمیمتون عوض کنید. موضوع اخلاقی انسانی نبود که آدم میگه سرش میسته. من نمیدونم چرا این کار رو کردید، چرا ادامه دادید و بعد از ادامه دادید باید انتظار داشته باشید جنگ. آخه دفعه قبلم خوب شد عزیز من، نه صبر کنید. من اگر هر کسی که حرف میزنه بذارم تو سرش بعد از یه ماه دیگه حرف نمیزنه. من به هدفم رسیدم، ولی با چه هزینه ای؟
بله آقای دکتر.
خب آخه مسئله این است که شما یه منتالیتی دارید که اگه ببرید فکر کنید درست هم شده نشده. خب حالا بعدش چه شد؟
رسیدش بعدش خلاصه چی دیگه، حتی روزها هم که من مثلا سراغ میگرفتم مثلا بهش میگفتم مامان پی پی بریم بیرون، مثلا میگفت نه و باز مثلا کار خودش رو بدون اینکه خب من چون که دایپرش هم نمی کردم تو خونه آزادش گذاشته بودم که یعنی یاد بگیره. ولی
آخه سرکار خانم کی گفته قاعده کار این عزیز؟ کی گفته ما بچه رو آزاد بذاریم یاد میگیره؟
والا آقای دکتر
آخه شما هم خب بعدم میگید. آخه ببینید عزیز یه اصولی اینجاست، اولا یه بچه داره یه مسیری رو میره، باید یه مدتی بهش گذاشت همون جوری باش، حالا تجدید نظری کردن تون، بعد به مجردی که با مشکل رو بشه با راهش میکردید، الان هم برش کردون سر اون حالی که او راحت شما هم راحتید.
بله
ولی پیشرفتی نکنه، چون کلاسی نیست که شما برتش کلاس بالاتر، و بعدم به نظر میرسه که یه حد اقلایی رو نمیدونید. شما اگر بحث تولد تا 3 سالگی در این خصوص یه آمادگی باید وجود داشته باشه، برای باید بذاریم یه چیزی جا بیفته، یعنی اون پایه رو پیدا کنه تو ذهنش که به صورت ناآگاه انجام بشه، بعد بتونیم بریم قدم بعدی. مثل بله کلاس اول با تمام کردن.
مسئله باعث شد که اصلا آقای دکتر فکر میکنم کل موضوع عوض شده، به دلیل اینکه الان دیگه لباس عوض کردن و مثل 1 سال قبل شده، یعنی در 1 سالگی شده لباس عوض کردن و مقاومت میکنه، یعنی اگه بخوام عوض کنم این لختش میکنم دیگه حاضر نیست لباس تنش کنه، یا اگه لباسش خیس باشه تنش باشه حاضر نیست عوض کنه.
نکنید اصلا چرا باش میجنگید عزیز؟ این اصلا موضوع مهمی نیست. یه لباسایی بگیرید گشاد که از اون بالا سر میکنین تو سرش بعد میشه. بعدم سه روزم نخواست
آره فرمودین، ولی آیدش مثلا اینه که اصلا نمیذاره تنش کنم. بعد
لخبه چرخه لخبه کجا زندگی میکنی؟
موندم چی کار کنم؟ مثلا اینه که اصلا دیگه به هیچ کامل اصلا مسئله گفتن رو فراموش کرده. بعد من موندم آیا دایپر قبلی رو استفاده کنم یا همین دایپر؟
عزیز من چرا موندی؟ دایپر قبلی رو بگیرید ببینید شاید قبول کنه. شما که از طریق کوشش و خطا عمل میکنید کوششتون رو بکنید، تا خطا هم کردید جلوشو بیستید، دایپر قبلی بیارید. قبول کرد کرد، نکردید چی؟ بعدم ولش کنید. حالا که میگید ولش کردید باش برای چی میجنگید سر چیزا؟ چون ببینید عزیز، تمام کله شقی بچه، خشم بچه، کینه بچه، دشمنی بچه، وسواس بچه، همه از همینجا درست میشه. مسئله اصلی و اساسی 12 ماهگی تا 36 ماهگی مسئله خودمختاری آتانومیه، یعنی خودمختاری و آزادیه. خب شما اونو به هم ریختید.
در حالی که فکر میکردم همه چی روی قانون و قاعده و همه چی مرتب.
100% اشتباه میکنید عزیز. بله. شما نگاه کنید، آخه ببینید قربونتون، شما نگاه کنید اصلا این بحث مال تولد تا 14 ماهگی دو طرفش مسئله تراست، 14 تا 36 ماهگی سمت راستش هست اتانومی، خودمختاری که درسته، اون سبتش هست شک و شرم که باش بعدن استراب میاد و خشم میاد و افسردگی میاد و لجبازی میاد و کله شقی میاد و وسواس میاد و کینه میاد و خشم انفجاری میاد. آخه شما درست بسید که شما من بگید من فکر کردم که وقتی اتومبیل ها جلو من باید بزنم بهشون اونا برن کنار من برم. خب آخه بیسیک رو من چرا من دوستان شکایتی که دارن درباره بچه‌ها که درسته اینه که میگن پدر و مادرها نشون بدن حداقل‌ها رو میدونن، بعد با مشکلی روبرو شدن بیان روی خط. حالا اگر ما حداقل رو نمیدونیم، من اصلا نمیدونم دیگ چیه، دیگور چیه، نمک چیه، فلفل چیه، بعد بیام بگم من میخوام آشپزی، سال آشپزی دارم. خب حداقل رو بدونم بگم حالا یه پیچی یه جایی پیدا شده چه کنم. یا در خصوص بچه‌ها به من شما نشون بدید که میدونید ماجرای تولد یک سالگی تا 36 ماهگی مهمترین مسئله آزاد گذاشتن بچه است. آزاد گذاشتن این که ببرتش یه جایی که آزاد باشه، خطری او رو و دیگران رو تهدید نکنه، ولش کنه، هر کار میخواد بکنه بکنه. برای که اینجاست که پر پرواز پیدا میکنه، اینجاست که یاد میگیره زندگی کنه و جهان رو بشناسه و ازش لذت ببره. روزی که نشستیم برای سرش قاعده و قانون گذاشتیم، یعنی به مجرد که پری ازش در اومد بکنیم بندازیم دور، به مجرد که قدم برداشت یه ترمز بگذاریم، بچه بعدن با ترمز روانی زندگی میکنه، بعدن میست و تکون نمیخوره. محمد میگه چرا تو خونه نشسته، به چش سقف چش بوخته، نه مدرسه میخواد بره نه با دوستاش میخواد بره. برای که اینجا بلا سرش آوردی. خب شما یه چیزی درست کردید به اسم قاعده و قانون. قاعده و قانون کی؟ قاعده و قانون پدر و مادر. پدر و مادر 1000 رشد بچه رو هم نمیشناسن. قاعده و قانون طبیعت رو باید رعایت کرد. من که نمیتونم برگردم بگم من دوست دارم این زهر و سم رو بخورم، برای اینکه کی گفته بده؟ خب میمیرم. خب ببینید عزیز، شما به من بگید قانون نتیجه مطالعه علمی است، من میخوام پیادهش کنم. قانون مطالعه علمی به شما خیلی مشخص، مطالعات علمی به شما نشون میده 1 سالگی تا 3 سالگی زمان آزادی کودک، زمان استقلال کودک. به همین جهت من به دوستان میگم بچه‌ها رو برید توی پارک یه لباس تنشون کنید، مثلا پاشون، یعنی شورت نباشه پاشون، شلوار باشه که به این ور اونور نخورن، چون بعضی وقت مسئله است. ولشون کنید، فقط دورا دور مواظبشون باشید که آسیب نبینن، به کسی هم آسیب نزنن. هر کار بخوام بذارتشون تو وان هموم 2 ساعت بازی کنن، هیچ دو نمیشه.
دقیقاً آقای دکتر همین کارو باهاش میکنم، یعنی هم بیرون میبرمش، هم حمام میذارم بازی کنه، حتی بعضی وقتا توی خود بکیارد من میذارم، یه حالت استخری متحرک گرفتم که با آب بازی بکنه. ولی متاسفانه آقای دکتر مثلا از خیلی علاقه شدید داره که بالا بره، از کابینت ها، از کشو مثلا میکشه جلو و از این چیزا بالا میره، میخواد بره رو مثلا اوپن آشپزخونه بشینه و اینو باباش خیلی مخالفت میکنه، اونو میارتش.
آخه عزیزم اونجا میتونه خطرناک باشه، کار خطرناک قرار نیست ما بذاریم بکنیم اونجا. نه هست، تموم شده رفت. وقتی هم که برجبازی کرد آخه بزنین، باز بیسیک رو نمیدونی. شما که نمیتونین بگی چون دلش میخواد چاقو برداره این ور اون ور بره، چاقو بیخود میکنه. ولی وقتی که بچه یه توپ بدی دستش، تو خونم هیچ چیز شکستنی نباشه، این ور اون ور بندازه، طوری نمیشه. بله به شما نه ببینید عزیز، شما نرید تو چارچوب دفاعی. شما من بگید که من قاعده و قانون به کار نمیبرم مگر اون چیزی که جهان علم گفته. من اون حرفی با شما ندارم، ولی قانونی که شما وضع کنید که به درد چیزی نمیخوره. بنابراین الانم یه اطلاعاتی رو بگیرید، خودتون اذیت نکنید، بعدم اتفاقی نیفتاده کمک کنید بدونید، و بعد از اون ببینید بچه با چی راحت‌تر و آسوده‌تره که جنگی رو راه نیندازید. یعنی هوشتون و عقلتون رو، علمتون رو به کار بندازید که با بچه درگیر نشید، چون درگیر شدن همیشه آسیبه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. یعنی گرفتاری است پشت گرفتاری. به هر حال سیدی تو این زمین است. مال من رو اگر نمیخواید بشنوید یا ببینید یا دیویدی، دوستان دیگه هستن خیلی کارهای بهتری هم کردن، چه فارسی چه انگلیسی، میتونید ازش استفاده کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا تشکر از راهنماییتون، خیلی ممنون، محبت کردین که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید.
تمنا میکنم، خواهش
قربان شما. خداحافظ.
شنگ رجمن دو دقیقه فرصت است تا پیام ها ازش استفاده کنم. فقط یادآور میشم که بنده شنبه و یک شنبه 28 و 29 آگوست در ونکوور کانادا خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت، روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر، 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است. ورودی $30، کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانس ها. همچنین با آگاهیتون میرسونم که مجموعه سی دی و دی وی دی و دو جلد کتاب، یکی دو جلد کتاب من تحت عنوان جامعه امروز است که در 1975 در ایران به عنوان مقدمه جامعه شناسی نوشتم، به یکی مجموعه است که خانم پریوش سیموزر از صحبت‌های من فراهم کردن در 202 صفحه است، شاید یه چیزی بیش از 1000 تا جمله های من است و دیگران، که به هر حال شاید یکیش یک جایی به درد بخوره. اینا رو میتونید سفارش بدید، ولی سی دی و دی وی دی آزادی رو داریم، انسان و عشق رو داریم، ازدواج و خانواده رو داریم، و سی دی خوشبختی رو، علم و شبه علم رو، و شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا بیمار، و بعدم مجموعه که فقط کارهای خود من هست درباره ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و انگر منیجمنت، آنچه که مربوط به پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی که 65 ساعت است در 40 برنامه، و یا دو مجموعه سی دی که مورد توجه برخی از دوستان قرار گرفته، که 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که 4 سی دی هست، و یکم اگر جوان بودم اون هم شامل 4 سی دی است. اگر مایل اونها رو داشته باشید لطفاً یا با تلفن 310 926 5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
میترو جون، تویی اونقدر خوشگل و لاغر شدی نشناختم.
مرسی نازی جون. آره میدونی که من هر چی رژیم بود امتحان کردم، تا یه ذره وزن کم میکردم دوباره برمیگشت در جاش. تا ژیلا رو اتفاقی دیدم، 80 پوند کم کرده بود، سالم و جوان و خوشگل شده بود. اونقدر اصرارش کردم تا بهم گفت رفته برند سرجیکال اینستیتوت و جراحی گاستریک بندینگ انجام داده. نه فقط خودش حالش و روحیش بهتر شده، بلکه شوهرش برای تشویق هزینه تامی تاک و جراحی سینه‌اش رو هم داد و همه رو با هم در برند سرجیکال اینستیتوت با همکاری جراح‌های متخصص و با تجربه انجام داده.
تلفنشون چیه؟
برند سرجیکال اینستیتوت 818-243-9999. من که به هیچ کس نمیگفتم جراحی کردم. حالا به همه دوستام که مشکل اضافه وزن دارن یا میخوان عملهای زیبایی یا حتی تزریق بوتاکس بکنن، برند سرجیکال اینستیتوت رو توصیه میکنم. 818-243-9999 818-243-9999 برند سرجیکال اینستیتوت.
بیماری لثه از سه طریق به شما صدمه میزند. اول باعث از دست رفتن دندانهایتان می شود. دوم بو و مزه بد دهان باعث رنج اطرافیان و خود شما در اجتماع می شود. سوم میکروب هایی که زیر لثه جمع می شوند وارد جریان خون شده و باعث گرفتگی رگ های بدن گشته و به اعضای مختلف بدن صدمه میزند. با مراجعه به من دکتر بیژن آفار از عواقب بد بیماری لثه جلوگیری کنید. 310 443 44 44 310 443 44 44
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
استندآپ کمدی، نمایشی تازه از علی فخرالدین و حاج آقا میرنارکی. برای اولین بار یک شنبه 8 آگست در ولی، خانه فرهنگ ایران، 8 شب. تلفن اطلاعات و رزرو بلیط 818 355 99 52. فروش بلیط در اکثر فروشگاه های ایرانی.
شنوندگان گرامی، دوستان و آشنایان خود را خبر کنید شرکت آرت و فاینانشال دوباره رکورد پایین‌ترین بهره‌های وام را شکست. از این فرصت تاریخی استفاده کرده با آقای دین تماس بگیرید و بهره وام‌های خود را کاهش دهید. وام‌های 30 ساله از 4.14% APR 4.34 و وام‌های 15 ساله 3.34% APR 3.9. شرکت آرت و فاینانشال در صورت امکان با استفاده از اعتبارهای بانکی تمامی هزینه‌های وام شما را پرداخت می‌کند. 877-2-15-16-17. همچنین اگر در صدد خرید منزل یا املاک 1-4 واحدی هستید، آقای دین فقط در مدت 2 هفته وام شما را به ثمر می‌رساند. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت می‌کند. 877-2-15-16-17 877-2-15-16-17 عضو 08 ایرانیان. artoffinancial.com 877-215-1617. Rates are subject to change. Call for details. California DRE license number 01570397.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم، انشالله که حالتون خوب باشه.
متشکرم.
آقای دکتر، من میخواستم بگم ما یه خانواده 4 نفری هستیم که البته بچه همون 2 تا پسر هست.
بعد لطف کنید یه کمی هم بلندتر صحبت کنید. ممنونم.
2 تا پسر هست.
چند ساله هستن؟
یکیشون 50، یکی هم 48. بعد در حدود همیشه سعیمون این بود و همیشه هم همینطور بود، نسبتا به هم نزدیک بودیم 4 نفری. تا چند سال پیش که پسر بزرگ من خواست ازدواج کنه و وقتی که دختر خانم میخواست بیاره هی گفته که آیا مادر تو منو قبولم میکنه یا نه فلان نه، اون گفته اگه که من قبول داشته باشم مادر منم قبول میکنه، که اومد و خیلی هم با استقبال ما رو به رو شد و بعدم گفته بود حق به جانب توه تا چند ماهی و همیشه یه چند سالی هم ما واقعا این دختر و مادر بودیم. البته چیزایی میگفت، کارایی میکرد، ولی من رو خودم نمی آوردم. فکر میکردم که خب اینا همه چی میذره. و
دو تا سال، یکی اینکه در چه سنی پسرتون ازدواج کردن؟
در سن 45 44.
اون دختر خانم چند سالشون بود؟
37.
اون وقت هیچ کدوم که قبلا ازدواج نکرده بودن؟
چرا، هر دوشون ازدواج داشتن.
فرزندی هم از ازدواج قبلیشون هیچ کدوم داشتن؟
نه.
اون وقت اومدن با شما زندگی کردن؟
نه خیر، اصلا اونا اصلا الهی هستن، ما اورج کانتی.
خب میفرمودید.
بله. بعد تو گذشت و 2 سال پیش من سرطان گرفتم و بعدش خب این مسئله باعث شد که من نسبتا دیگه اونطوری که باید شاید نمیتونستم، خیلی حالم بد بود و اینا، و ایشون یه مقداری غذا درست میکردند و میآوردند و و بعد شوهر من نمیخورد غذا، خوش من میگفت دوست ندارم و اینا، مرتب میریختم بیرون. بعد یواشکی
خب چرا بهشون نگفتید که نیارن؟
همون یواشکی به پسرم گفتم، گفتم که ببین این یه همچی جریانیه و بابا نمیخوره، منم که غذا مثلا خیلی محدود شده با اینا. و یواش یواش پسرم بهش گفته بود، ما خودمون نگفتیم، پسرم گفته بود. خب اینجا خیلی بهشون برخورد.
نه خب باید میگفت که مادر و پدر نوع غذاشون متفاوته، بهترم این زحمت رو نکشه، چرا بهش برخورده ای به یکی بگن غذا درست نبود؟
نمیدونم، اتفاقا دقیقا هم همینو بهش گفته بود، گفته بود که ببین اونا الان مامانم که غذاش خیلی محدود شده، بابامم یه غذاهای محدودی میخوره که یا مامان براش درست میکنه یا از بیرون میگیره و تو بی خود خودتو ننداز تو زحمت و اینا. بعد خب یه مدتی ناراحت بود و یه دفعه مثلا 15 یه دفعه میمد، یه وقت نمیمد اینا، تا این در این فاصله هم یه دونه بچه پیدا کردم که یه دختر بچه هست که من واقعا عاشق این بچه هستم، ولی هرچی که داره میذاره آقای دکتر میبینه من اینقدر این بچه رو دوست دارم، رابطشو با من کم کرد.
خب آخه کم کرده به خاطر رابطه شماست با هم دیگه. آخه ببینید عزیز، مثلا کاری ندارم به اون ماجرای قضا، یه خانومی اومده ازدواج کرده تو این سن و سال بچه دارم شده، در نتیجه تو دنیا امروز یکی با یه فاصله 40-50 مایل هم از هم هستید، خب معلومه رابطهشون محدود خواهد بود. این که شما دوست دارید اون کاملا میفهمم، ولی او اگر مشکلشه یا موضوع و مسائلی هست، خب طبیعی است که این رابطه محدود و کم میشه.
خب اونش اصلا مسئله نیست، من اونم قبول کردم، ولی حالا وقتی که میاره اینجا اصلا نمیذاره که من حتی 5 دقیقه این بچه رو تو بغلم بگیرم و هی یواش یواش حتی تلفنش هم کم کرده. نمیدونم، در هر صورت به خدا آقای دکتر سعی کردم که تا اونجایی که میشه من محبت بکنم، ولی دیگه واقعا موندم. گفتم از شما بپرسم آیا من هنوز به محبتم ادامه بدم؟
مقصودتون از محبت چیه؟
یعنی کارهایی که براش میکنم، مثلا روز مادر براش گیفت بگیرم، او اصلا اهمیت نمیده، حتی تبریکش هم نگفته بهم، محل ندارم باز دوباره این کارو بکنم، یا نمیدونم کارای دیگه. حالا
هر کاری رو که دوست دارید و درست میدونید بکنید، او میخواد بکنه میخواد نکنه.
آها، من همینو میخوام بفهم.
من تو زندگیم ما قرار نیست به خاطر اینکه دیگران بدی میکنن ما یا بدی کنیم یا کار خوب نکنیم. خب اونا کار خودشون میکنن ما کار خوب میکنیم. این قرار باشه خوبی ما وابسته به رفتار دیگران باشه که ما هم خوب نیستیم، ما فقط داریم معامله میکنیم. برابر این شما اون چیزی رو که حداقلی میدونید که توی رابطه خوب درست وجود داره انجام بدید. او کرد نکردم نکرد، ولی به نظر میرسه مسائل و مشکلاتی، حالا نمیگم بین شما و ایشون، ولی بین پسرتون و همسرش هم باید مسائلی باشه، اونا گرفتاری هست. و بعدم به هر حال تو دنیایی هستیم که آدما، مخصوصا وقتی کسی در سن 37 سالگی ازدواج میکنه و یا الان که بیشتر هم هستن، برای که تازه اون موقع بودن، الان 41-2-3 سالشون، معلومه بچه‌ای که میارن تبدیل میشه به یه موضوع جدی زندگیشون و باش افکاری دارن، عقایدی دارن که احتمالاً با شما سازگاری نداره و در نتیجه معلومه که نمیپذیره. اینکه بغل شما نیاد خب درست نیست، اما من مجبورم به شما بگم به شما ارتباط نداره. بسیار از بچهای 3 ساله هستن که دوست ندارن بغل خیلی ها.
نه، اون بیاد، اون میچسبه به من، بچه‌ست، نمیدونین حتی تو خونه مرتب اسم منو میاره. گوش میدین، اون میچسته، مادرش نمیذاره. به محض اینکه من بغلش میکنم و این سرش رو میذاره روشونه من، میاد میگیره دست از من.
خب ایشون دیگه کار بد و غلطی میکنن حتی علیه فرزندشون، مادام که بچه به مادر بزرگش اینجوری نزدیک میشه و این خودش برای توسعه و رشد بسیاری از حالات و احساسات کودک ضروری و لازمه، مادر قراره سی کار بکنه. حالا شما به من بگید که فکر میکنید چرا این کارو میکنه؟
والا خدا نمیتونم، اصلا نمیتونم، چرا؟ اگه متاسفم.
نه نه نمیگم چرا، قصدم این است که آخه نسبت به بچه فقط حساس یا راجبه چیزهای دیگه هم هست؟
راجبه همه چی حساسه.
خب پس شما خب از اول رابطه ها خوب نبوده دیگه.
نمیدونم.
حالا به من بفرمایید که توضیح پسرتون چیه؟ یعنی به پسرتون میگی پسرم همسرت این کارو میکنه، اولا قبول داره یا نه؟
نه، میگه که من میدونم تقصیر اونه، تو مامان صبر کن، تو مامان محبت کن.
نه خب این حرف پسرتون درسته، ولی اگه بهش گیر حالا چرا اون این کارو میکنه و تو نظرت چی میگه؟ آخه اینکه اون کارش بده رو میفهمم، ولی مادر وقتی کار بد و غلطی میکنه با فرزندش نه با شما، خب همسر به هر حال میتونن با هم گفتگویی داشته باشن. فکر میکنید، البته تو زندگی‌های از این قبیل معمولا کسی نه حقیقتو میگه نه حاضر بشنوه. بنابراین به نظر من شما کار خودتون رو بکنید. و من همیشه و بارها عرض کردم من قراره تو زندگیم کار درست و خوب و مناسب خودم رو بکنم. دیگران کردن نکردن خوشحالشون کردم، چه خوب. خوشحال نشدن متاسفم، ولی من کار خودم رو میکنم. ما نمیریم تو دنیا که با ملاکای دیگران زندگی کنیم و یا احتمالاً اوضاع رو عوض کنیم. اینی که شما کار خوب خودتون رو بکنید، خودتون رو انقدر اذیت نکنید. به هر حال دنیایی شده که ما قرار است حد و حدود خودمون رو که خیلی محدودتر از گذشته است رو رعایت کنیم، ولی گیر میافتیم.
به هر حال تو پسرم مثلا یه وقت تنها میاد، اون سعی میکنه هفته یه بار از الی بیاد به ما سر بزنه. این شاید بی اغراق بگم 6 تا 5 تا تلفن میکنه که تو چی کار میکنی، پس چرا نیومدی؟ سعی میکنه.
بنابراین پسر شما باید برگرده بگه من الان دارم ساعت 2 میرم، ساعت 10 میام، که اونم زنگ نزنه، نه اینکه بگه میرم برمیگردم.
سعی نمیکنه، اونم پیش میگه من 2 ساعت دیگه اینجا هستم، ولی بازم زنگ میزنه.
خب جوابش نده. یعنی اگر واقعا دیگه اسم این آزار است، اگر چنین اسم این آزار است و گرفته، بعدم این دیگه بوی دشمنی میده، این دیگه بوی عرض کنم که رابطه نمیده. بنابراین شما
از وقتی هم که مثلا ما گفتیم که غذا نمیخوریم، حتی خونه مام که میاد، حتی زور باشه، شام باشه، لب به هیچ چی نمیزنه.
خب نزنه حالا. نه دیگه شما در حال جنگ تمام عیاری عزیز. یعنی پیداست که این اینجوری گفته نشده یا او اینجوری برداشت نکرده، برای خودش مثلا تصور کرده گفته غذای من خوب نیست یا غذای من چنین نیست، اونم داره مقابله بمسب کنه. بعدم نمیدونم، من نمیخوام راجع به ایشون حکم بکنم، ولی ازشون بخواید، از پسرتون بخواید اگر چنینه کمک بگیرن، و الا این نوع رابطه، نه به خاطر این رابطه که با شما داره، یه همچین آدمایی که این گونه عمل میکنن، اگر چنین عمل میکنه تو زندگیش به خودش، به همسرش، به بچه‌ش هم آسیب میزنه.
حتی پسرم بهش گفته که بیا بریم دکتر، قبولم کرده که من اشکال دارم. ببینین تا اینجام شده.
خب چه خوب.
ولی نمیام دکتر.
نه خب اول پسرتون بره. به نظر من پسرتون میتونه بره. برخی از وقت اگر مثلا با یه خانم دکتری برن ایشون صحبت بکنن، بعد اون خانم دکتر تلفن میکنه میگه همسر دو جلسه اومده پرومن راجب زندگی یا بچه سرفای زرهی دلت میخواد، بیا با هم بشنیم صحبت. معمولا به این گونه جواب میدن. بنابراین پسرتون رو بفرستید، امیدوارم که این مشکل هم بتونید حل کنید. خودتونم اذیت نکنید. به هر حال شما کارتون کردید، دو تا بچه‌تون بزرگ کردید، الکتون رو بیختید، آردتون رو بیختید، الکتون هم آویزون کنید، خودتون رو خلاص کنید دیگه. آدم که در این سن و سال چونه نمیزنه.
چه میدونم والا آقای دکتر، شاید مسخره باشه، ولی آرزوم این بود و سعی میکردم تو زندگی که حتی عروسم میاد مثل دخترم باشه، مثل خانواده باشه.
نه همه اون این آرزو رو داریم، ولی نمیشه خانم.
نمیشه.
نه دیگه بیا آرزوست، به همجرد که به صورت آرزو مونده و از دهتا نقطش نمیشه. این کار شدنی نیست دیگه، برای که معمولا این پسر دختر ها، نمیگم فقط عروسی ها، پسر دختر ها با مادرش خودشون هم خوب نیستن، تا حالا با یکی دیگه باشن. بنابراین هر کسی قرار دنیا امروز کار خودشو بکنه، حالا خوبی و بدش قصه دیگریست. خودتون هم از دیگر خوشحال شما با تون سلام. رادی ران بفرمایید.
آیا
من فقط 4 دقیقه وقت دارم، شما البته بعدن به ما ملحق شید، من 5 نفر اول تونستم باشون صحبت کنم. بفرمایید چی هست، اقلا بتونیم یه قراری برای بعد بذاریم. جان
اوکی ممنون میشم از لطفتون. عرض کنم خدمتون که من ازدواج کردم، الان امریکا هستم، ازدواجم رو به صورت غیابی انجام دادم با آقایی که تقریبا 8 سال با هم دیگه دوست بودیم، ولی توی این 8 سال واقعیت دوست بودیم، نه دوست پسر دوست دختر به عنوان رابطه اینجور، چون من دوستی خودم رو داشتم، اونم کسی رو داشت که میخواست باش ازدواج بکنه. بعد خدمتون اصلا سعی میکنم خلاصه بگم که حالا تا جایی که میتونم خدمتون عرض بکنم. بعد از اینکه من تقریبا 3 ساله که از ایران اومدم بیرون، این آقا هم تصمیم گرفت که با اون دختری که به هر حال می‌خواست ازدواج کنه ازدواج کنه. شرایطی براش پیش اومد که اون خانم مهریه خیلی بالا گذاشت و از طریقی هم رفتن پیش مشاور و به این نتیجه رسیدن که نمیتونن با هم دیگه زندگی بکنن. تو تمام این چیزایی که پیش می اومد، من همزمان باهاش بودم، یعنی ما با هم صحبت می‌کردیم، مشکلاتش رو می‌گفت، صحبت می‌کردیم با هم، تا اینکه بالاخره به من پیشنهاد ازدواج داد. وقتی که به من پیشنهاد ازدواج داد، واقعیت تصمیم قطعیشو هنوز نگرفته بود با اون خانم که واقعا میخواد جدا بشه، نمیخواد جدا بشه، فقط از من خواست که باش که من بتونم تصمیم قطعیمو بگیرم. در حال توی اون دوره من خیلی اذیت شدم. حالا میدونم که خیلی وقتا به این فکر میکنم که شاید اصلا کار اشتباهی کردم.
حتما اشتباه کردید. آدم سر دو تا لباس هم این کارو نمیکنه خانم، که شما سر من با این آدم از اون میرم چی میشه، تا اونجا باش ببینم چی میشه. بابای والا
دقیقاً.
چند سالتونه؟ شما چند سالتونه؟
من 24 سال.
10 سال 8 ساله با ایشون دوستید از 16 سالگی؟ ایشون چند سالشه؟
بله دقیقاً.
ایشون چند سالشه؟
الان 28 سال.
میشه شما دوتایی بزرگ بشید دست از این بچه بازی بردارید؟ خب چه کردید بلاخا؟ ایشون فقط به من بگید ازدواج کردید با هم الان؟
بله الان با هم دیگه ازدواج کردیم و الان که ازدواج کردیم مسائل و مشکلاتی که داریم اینه که آقای هلاکویی من اصلا واقعا میگم این مسئله باهاش برام به وجود اومده که دعواهامون خیلی زیاد شده سر مسائلی که واقعا بچه بازیه، یعنی خودم این رو میتونم درک بکنم و بفهمم که چقدر این مسائل کوچیکن و ما الکی داریم باش سرش بحث میکنیم و وقتی ازش میپرسم که چرا اخلاقت اینجوری شده، چرا انقدر عصبی شدی، ما این مشکلات قبلا با هم نداشتیم، میگه آره من این جدایی رو انجام دادم، زمان میبره تا این مسئله برام حل بشه، باید من یه ذره وقت بدی من این مشکلاتم رو حل بکنم، با خودم کنار بیام، ولی در این حال دارم سعیم میکنم، خیلی بهتر شدم، خیلی دارم اذیت میشم.
نفهمیدم ایشون خیلی بهتر شدن؟
خودش اینو میگه من خیلی بهتر شدم. از
شما دوتا از اولم بچه بازی شروع کردید، عروسک بازی بوده، یه کارایی کردید که هیچ کس نمی کنه، نه عشق معناش اینه نه ازدواج معناش اینه، یه دوتا آدم بودید، دوست بودید، فقط یکتون زن بودید یکتون مرد بودید، بعد ایشون سر خورده نشده اومده سراغ شما، شما هم که مثل که منتظرش بودید که برنده بشید تو این مسابقه. خیلی خراب عزیز، لطف کنید اگر دلتون میخواد بیاد و اگر میشه ایشون رو هم بیارید که من اقلا وقتی کتک کاری میکنم به هر دوتون بخوره، برای که خب ببینم چی کار کردید و چی کار میخواید بکنید. نه این بیشتر نشون میده که یک تصمیم غلط بوده و اگر حالا به درستی باش برخورد نکنید بدتر میشه، آسیبم بهتون میزنه، کار دستتونم میده و دلیلی هم به نظر من برای نیست که همچین رنجی رو بی خودی بکشید. هنوز اول کار بچه هم که ندارید.
بعد خدمتتون عرض کنم ایشون ایرانن، یعنی عرفان الان ایرانه،
فرقی نمیکنه. حالا ایدل شما سوختتون میخوام میتونم بیان، اگه خواستید دو نفری هفته ما اون مشکلتون رو خودتون بیاد، بیاد خودتون، من بغلا حساب شما رو برسم، من با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من میتونم پس دوباره مزاحمتتون
بشم؟ حتما حتما، مرسی، خواهش میکنم. شنگان اجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شکستی؟ نه جنوه یه صورت و دو دستی؟
چیکار کنم پسته شدم از این لوک؟ کاشی که این موها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیولوک.
گفتی برم به مرکز نیولوک؟
آره زنگ بزن بازه تو بخون بوک، نه موی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیولوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، تو کارشون خیلی خیلی دقیقن، سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیولوک بی منت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
Mystery 4 proudly presents One Night One Stage. شنبه 21 آگست برای اولین بار با هم و در کنار هم سیاوش قمشی.
عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم.
سیاوش قمشی.
طلوع من، طلوع من، وقتی غروب پر بزنه، موقع رفتن منه.
اندی
Yeah.
سنتر ایرواین. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-922-8080 تماس و یا سایت mysteryfool.com دیده نمایید.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800